سلام، من دانیال ایزدی هستم.
من علی نوروزی.
من آرش حقیقی.
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید.
صدای من دیستورد.
چطور با یک حرکت از خط میانی تیم ناتینگهام فارست برسیم به رامی ملک؟
دومینگز وایس فردی... خوبه، سوال خوبیه، سوال خوبیه. وایس همین بازی اخیر رو داری میگی؟ بازی آخرش با مقابل
بازی نیست، یعنی هست دیگه، چیز فکت
داری... اوکی بذار راه منطقیشو پیش بریم. میگه دنبال اسم یه بازیکن باید بگردیم. بله. که یه جوری ربطی به رامی ملک احتمالاً به کوین و فردی مرکوری داشته باشه دیگه.
نه دیگه، کوین و فردی مرکوری مثلا
فقط رامی ملک. خب هافبک های و الیوت اندرسون، اون نیکولاس دومینگوس، عرض به خدمت شما که بگو رایان ییتس، نه ییتس هم نه،
روگن گیبز وایت،
نه
الیوت،
الیوت اندر، خب الیوت اندر، الیوت اندر،
آها مستر روبات،
آفرین الیوت اندرسون، ولی
آها مستر
روبات،
مستر روبات
آفرین. تنها دلیل انتخابی بودش که الیوت اندرسون رو در سمت راست تصویر می‌بینید در کنار من.
واقعا درک نمی‌کنم چی داری میگی. این سریال در پیتی که شما تماشا می‌کنین،
من تماشا نکردم.
پس بعد چی ازش وا
شبیهشی؟ خب الان ما
چه ربطی داره آقا؟ وقتی تولساکین خراب، یه چیزی بهت
بگم، خراب شد
الان بهت میگم.
من هنوز راضی ام از آثار تیلر شایدن که دارم میبینم.
ولش کن دیگه، به زودی اونها خراب میشه.
بابا
چطور با یه حرکت انتظایی که فقط تو ذهن آرش حقیقی شکل میگیره از لیورپول برسیم به دوتا اپیزود آخر فصل سوم تولساکین؟ براتون توضیح میدم چون نمیتونیم پیدا کنیم. کرتیس جونز اون روزی که داشتیم صحبت میکردیم، اپیزود قبلی اون کی بود؟ پنجشنبه. خب که من سر داستان کلا، حالا محمد صلاح و همه بازیکنان لیورپول که برنمیگشتن دیگه، از یه جای عملا دیگه رها کرده بودن بازی رو، و حرف من این بود که خودم هم گفتم مثلا میدونم خیلی رویکی میدارم میشم، ولی کن که بابا حداقل یه تکل بزن. گوش بشون وان، خب
مصابه نشون بده برات مهمه. توپ لو دادی
مصابه کرتی جونز رو به جان سر الکس ندیده بودم نشنیده بودم. دیروز داشتم یادم میاد پادکستی گوش میدادم، دقیقاً کرتی جونز همینو گفت، یعنی دقیقاً از همین گفت. ما اوکی وقتی توپ داریم با کیفیتیم، ولی توپو که از دست میدیم هم باید مرد باشیم، باید بجنگیم، باید به هم نشون بدیم که برامون ارزش داره. اسمش سانوان میک تکل، دقیقاً همین. باید با اون لهجه خخ دیدی که اسکاوسا لهجه لیورپولی همش خه توش و
اخ تخل.
آره نه بعد نکتهش این بود، میگه تخل دقیقاً. استیون جرارد همش نکتهش اینه که شبیه این میشه که ولش کن. می‌خواستم اوکی منظور اینه که یه روایتی که داره درست تعریف میشه با یک اسکواد به اندازه کافی با کیفیت، و شما بی خود و بی جهت میای یه اسم گنده میزه. برای دوستانی که تولساکینگ رو ندیدن، دوتا اپیزود آخر سیزن سرو لو نمیدم، ولی یه اسم فوق العاده بزرگ ای لیست هالیوودی اونجرزی مارولی یه دفعه وارد داستان میشه. نمیدونم چرا، البته میدونم چرا، چون قرار اسپینافش باشه در یک سریال دیگه. خب
بازیگری از دنیای
آره لو نمیدم.
تیلر شیدن بی خیال نمیشه وقتی یه سریال میسازه و فقط 4 تا اسپیناف از یلوستون ساخته، دوتا ساخته تموم شده، دوتا دیگه هم قراره بسازه.
این اسپینافه فکر نمیکنم تیلر شیدن کاری بهش داشته باشه، البته خب به هر حال که کریئتور خالقش هست، ولی فکر کنم تروینتر قراره که به عنوان شورانر باشه و سریال رو دست بگیره. نهایت این که اضافه میکنیم و کل داستان نمیدونم همینی که چی شد.
سلام به گروه FC 360، من یاشارم و 8 سالی که به ونکوور مهاجرت کردم. از روز اول یکی از تنها چیزایی که نگرانم میکرد نبود یک جو فوتبالی خوب بود تو شهر ونکوور.
سلام یاشار از ونکوور.
الان ولی احساس میکنم تمام اون 6 صبح فوتبال دیدن ها بالاخره داره جواب میده. چند ماه پیش که مسی و اینتر میامی رو بردیم، شاید فقط برای یکی دو ساعت همه خوشحال بودن و تمام.
ونکوور وایت کپ طرفدارشن قاعدتاً دیگه.
دیشب ولی همه چیز فرق داشت. ما با مولر، برهالتر و وایت و بقیه تونستیم یه وقت اضافه 10 نفره و 10 دقیقه 9 نفره LAFC رو با سان، فکر کنم از جون سونه، و لوریس و همه ستاره هاشون شکست بدیم و به فینال کنفرانس بریم. دراماتیک ترین بازی ممکن باعث شد 60,000 نفر توی استادیوم و یه شهر بیرون استادیوم تا صبح بیرون باشن. مرسی توماس برای اینکه یه تیکه از سرزمینی باواریا رو با خودت به کیلومترها اون طرفدار آوردی. مرسی که نشون دادی چرا همه ما عاشق فوتبالیم و ذات فوتبال با همه ورزش‌های خسته کننده آمریکای شمالی فرق داره. از روز اول با اون لبخند همیشگی توی هواپیما بدون رفیق صمیمیت مانوئل نویر، توی پرانتز اشاره به ویدیوی گوت، من نمی‌دونم چی، نشون دادی هنوز کیپر. میشه فوتبال رو گسترش داد و یه شهر رو عاشق خودش کرد. دیشب وقتی تمام تلویزیون‌های رستوران‌های شهر بازی هاکی رو قطع کردن تا مهمترین رویداد فوتبالی تاریخ ونکوور رو نشون بدن، بهترین حس دنیا بود. و در آخر مرسی از تیم FC که نگذاشت فوتبال رو فراموش کنیم تو جایی که شاید خیلیا فراموشش کرده بودن. ممنون یاشار از ونکوور.
هر 4 تاشون هم گل زدن. چی شد؟
دست شما در نکنه گفتم.
آره آره. هر چهار تا جلوی بولونیا با تشکر از یاشار عزیز از ونکوور. و حالا من بازی دیشب کومورم راستش بخوام یه طرح و برنامه‌ای ریخته بودیم که یک پلی از بازی‌های دیشب بزنیم به بحث‌های اصلی که امروز داریم، ولی
پلتون آخرش اولام نذاشتیم
یه پل نیست، نه مثلا یه چوب گذاشته باشم بین دو
دور ته آنچه که من میتونم بهتون پلشو پیدا کنم ته آنچه که من میتونم راجع به بازی دیشب کومو و ساسولو بهتون بگم اینه که نیکوپاس دیگه، یعنی اصلا بحثی توش وجود نداره دیگه، انقدر دیگه یک تنه، یعنی تمام دوربینا روی نیکوپاس دیگه. حالا گل دوم ارسال که فول بک سابق لیورپول خدا اسمش چی بود، الکس مورنو دیگه درست دارم میگم؟ آره
آلبرتو مورنو.
آره الکس مورنو که دیگه است.
آلبرتو مورنو.
آره الکس مورنو کی بود؟
چینو مورنو کی بود؟
الخاندرو مورنو. نه اون
چینو مورنو خواننده است.
نمیدونم. ولش کن هر چیزی.
من یه دونه مورنو میشناسم اونم ولن میکلم میشناسم
حقیقتا. اون مرینو نه مورنو.
راست میگی. چی شد؟
نه منظور اینجا بود که من داشتم با خودم اینجوری فکر میکردم، چون سرت که بازی بولونیا داشتم دیوونه میشدم قشنگ، یعنی بازی که به قول شما زالزبورگو 4-1 شکست دادن و اینکه به این نتیجه رسیدم که اگر ارجاع بخوایم بدیم به دایره المعارف اف سی قسمت چندم بخش نمیدونم چندم، که بازی پست محبوب من عملا در دنیای جدید که دیگه شماره 10 وجود نداره به اون معنای سنتیش، اینورتد وینگر به اون معنای قدیمی که ما استفاده میکردیم، چپ پایی که راست بازی میکنه. چون
روبن
ببین روبن راستشو بخوای نه، خب چون روبن دیگه غیر واقعی بود.
اوکی
نه یعنی دوست داشت
چی الان واقعیت چی میشه اگر
ریکاردو اورسولینی و
سرساکا اینا مثلا
نه بذار توضیح بدم. بس اوکی توضیحش این شکلیه که به ذات انگار شماره ده های قدیمی هن که چون اون پست وجود نداشته منتقل شدن بدل شدن به یک اینورتد وینگر سمت راست، و خب چپ پا بودنشون هم خیلی مهمه. دومینیکو براردی
قسم میگم الان بازیکن مورد علاقته احتمالاً،
براردی که سالیان بازیکن مورد علاقه منه، منتها فرقشون اینه که اینا یه کندی دارن، یه پاوزای بازیشون داره که مثلا روبن و اولیسه و چه میدونم صلاح و اینا و ساکا ندارن. نه اینا بازیکن
به ذات وینگرن، خب
سوپر مدرن. اونا به ذات فورواردن، اونا در واقع اینساید فورواردن بیشتر تا اینکه ساکا و صلاح. نه ولی اینا یه کندی دارن، یک هنری در بازیشون هستش که نیاز به اون پاوزایه دارن که یک اسکنی بکنن دور و برشون و نیازی ندارن که با تمپوی 120 همینطور برن جلو بیان عقب. و نکتهش اینجاست که حالا اورسولینی پنالتی هم خراب کرد توی بازی مقابل سالزبورگ، یا نه بازیشون تو لیگ بود پنالتی خراب کرد، خدا
بازی قبلی
پنالتی خراب
اینجا گل زد.
نه اونجا این دوتا بازی با هم دیگه قاطی کردم، چون آره. بولونیا حرف نزدیم، سهمیه بولونیا هفته پیش خرج نکردم. ولی ببین نکتهش اینه که تیم وینچنزو ایتالیانا ببین الان 12 تا بازی پشت سر هم در رقابت مختلف بدون شکست بوده.
خب هفته قبل صد نرفتن بعد اون بازی که داری میگی، همون دیگه یعنی الانم رو کاغذی با یه بازی رو ببرم میتونم برن صد دیگه، منظوری نه
اصلا
تو سری آ رو داریم میگیم.
آره ابتدای هفته گذشته من فکر میکنم که ظرف 48 ساعت سه بار حداقل صد نشین سری آ تغییر کرد و اینی که حالا داریم راجع بهش صحبت میکنیم که به لحاظ رقابتی واقعا جذاب ترینه. و بذار اینطوری بهت بگم، یعنی حالا دوباره نرم سراغ داستان کورتو موزه و اینا، ولی
تنامیز بولونیایی که داری میگی اینه که فیورنتینا داره دست و پا میزنه، تیم قبلی وینچنزو ایتالیانو داره در ته جدول دست و پا میزنه و هنوزم بردیو کسب نکرده.
نه دست و پا زدن فیورنتینا که حالا دلایل زیادی داره، الان
خب مربیشون عوض شده،
جای عجیبی منو انداختی. ولی نه جدی میگم، یعنی میخوام بگم که من میخوام ارتباطش بدم به جو بارونه، یعنی از وقتی که جو بارونه درگذشت و جنرال منیجر حالا مدیر کلشون بود به معنایی و حالا دست راست رو کمیسو و عاشقش بودن، یعنی تو مجموعه همه یه جورایی انگار که اون اتحاد خانواده از بین رفت و حالا همه مشکلاتی که میگه برگشتن، استفانو پیولی هم بهشون کمکی نکرد. و الان مربی فیرنتینا کی شد؟ پاول وانولی شد درسته؟
فکر کنم تا آخر فصل
چیز
وانولی شد دیگه،
وانولی شد چون چیز رفت با پالادینو رفت.
پالادینو رفت. آره به هر حال حالا، ولی آره منظور اینه که و میگم یه بحث کورس یه اسبه و دو اسبه و سه اسبه نیست، به نظرم یه کورس آزاده، یعنی هر کی که دوست داره میتونه بیاد درش شرکت بکنه. چون الان تو جدول وقتی نگاه میکنی
روم که اوله،
روما اوله و اختلاف بولونیای رده پنجمی با صدر جدول 3 امتیاز، یعنی دقیقاً ظرف یه هفته ممکنه همه چیز تغییر بکنه، یه دفعه دوباره
اصلا کل اون 5 تا ممکنه جاشون عوض شه.
حتما فاصله که با هم دارن خیلی کمه و واقعاً هم هیچ کدومشون در حدی نیستن که بگی این دیگه دست نیافتنی. حالا یه بازی بزرگ این هفته داریم که سه شنبه حتما با دپارتمان آنالیز و استعدادیابیمون بهش میپردازیم، دربی دل سولاس که جدال جنوبی هاست، یعنی آس روما و ناپولی. و
دیگه خودمون هم اینجوریه حالا تو این وضعیت،
واقعا
این تیم شیشم اگه بازیشو ببره اونای دیگه اصلا نتیجه نگیره، اگه بازی مستقیم نشه باشه اون صد نشی میشه.
خب آره نه حتما، یعنی به لحاظ میگم رقابتی قطعا بدون شک سری آ بگم بزنین توی بهت بگم در 5-6 فصل اخیر که بهترین بوده به زور داریم میفروشیم جنس اونو.
خب واقعا ولی... رقابتی، یعنی مثلا الان خب آرسنال چند امتیاز با چلسی فاصله داره؟ حتی بازی رو ببازه هم هیچ تغییری واسش نمیکنه. یا بایرن اون وقت چند امتیاز فاصله داره با تیم فکر کنم 6 امتیاز با
بوندسلیگا که قربانه.
یا الان خود فقط من دارم به این فکر میکنم که لالیگاه یه ذره جذاب شه که دیگو سیمونه و اتلتیکو بیان از ضعف این دوتا تیم، از ضعف این فصل رئال و بارسا استفاده کنن و بیان سعصف کنن، جذاب ترش کنن.
و یه چیزی هم بهت بگم، حالا توی چمپیونز لیگ هم راجبشون صحبت کرد، بارسا رو که زیاد مفصل گپ زدیم، بازی مادرید رو فکر نمیکنم چیزی راجبش گفتیم، ولی حالا با همه داستانهایی که کیلیان امباپه در ظرف 7 دقیقه هتریک کرد و فکر کنم فقط یه نفر زمان کمتری براش برد که در یه بازی صلاح بود، درسته؟ یعنی از این منظر رفت ردیه دوم. و فقط نکته ای که من خیلی به چشمم توی اون بازی، حالا جدا از این که نمیدونم چقدر بگیم که جذابیت دراماتیک داشت، شما مثلا بازی پی اس جی،
من دارم قاطی میکنم، بازی مادرید با کی بود؟
اولمپیاکوس که 4-3 شد.
4-3 چون اونم یه بازی کردن که از این وقت لاپورتا داره سوء استفاده میکنه، میگه آقا دو تا گل زدن جفتش خطا بوده و اینا، با الچه بودن.
آها بازی لیگشون رو داری میگی؟
آره منم این دوتا رو الان رو هم افتاده نمیدونم.
آره آره خب. نه میخوام منظورم اینه، حالا اولمپیاکوس خوسه لوئیس مندلیبار که قطعا تیم فوق العاده محترمیه و یکی از واقعا بدقلق ترین و بدبدن ترین تیمای همین چند فصل اخیر اروپا دیگه، یادمون نمیره توی لیگ
قهرمان شدن، فیورنتینا رو تو فینال بردن. بله
آره آره بعد تیمش رو ما هم حذف کرد دیگه، اشتباه نکنم
سویا شما رو برد، سویا
یونایتد رو برد
توی آره لیگ اروپا 2022-2023 که مارسل زاویتسر بریس کرد تو اولترا فورد فکر کنم، ولی شما توی سانچز پیزخوان باختیم.
مثلا مندلیبار از اونجا خیلی خوب به وضوح.
نه نه حتما. و اون حالا چیزی هم که دارین راجع به اون فینال کنفرانس میگین، شکست دادن فیورنتینایی که فقط مثلا که تو فینالش میتونستن بیان تو همه این سالها، خب تو نیمه نهایی استون ویلا اونای امری رو شکست دادن، یعنی فکر میکنم خیلی دستاورد بزرگتری بود براشون. و
وقتی شما مهدی طارمی و ایوب الکبیر رو داری در مقابل دین هازم و ادر میلیتائو، فقط باید تو پرفرس اینا هد بزنن.
خب آخه میلیتائو نبود اصلا، نکتهش همینه دقیقاً.
آره یعنی میلیتائو نبود. آره.
اصلا نوتی که من داشتم راجع به اون بازی مینوشتم، ببین سر گل گل سومشون رو طارمی زد، گل
دوم طارمی زد،
دوم طارمی زد، ایوب الکبیر زد.
آره سه تا زد.
حالا فرقی نداره، دو تا گل شبیه هم بود دیگه، یعنی دو تا ارسال و
از راست، یکی از راست یکی از چپ،
دو تا ضربه سر مهاجم نوک کلاسیک. خب
دقیقا.
و دیگه سر دومی آندره لونین یه جوری داشت عربده میکشید که آقا من مدافع ندارم دیگه، پس بگی من خیالم راحت باشه.
جفتشون راحت بلند شدن برای اینکه
اصلا کسی باهاشون
همین هاوزن که اصلا اونجا انگار اشانتیون بود تو باکس، یعنی هیچ کاری نمیکرد. حالا خب فکر آسنسیو کنارش بود، راول آسنسیو کنارش بود دیگه،
آسنسیو بود و بگو کارراس، آلوارو کارراس،
آلوارو کارراس. اصلا سه دفعه چیده بود که اصلا من نمیدونم
آلوارو کارراس 3 و 2 رو ول کن. از این وقت میگه وقتی تو ارسال میشه تو انتظار داری میدونی از آسنسیو و کارراس بلنشن رو سر تو ضرب رو سر مدافع مهاجمینی در حد تارمی و الکعبی ضربه سر بزنن، خب معلومه که اوضاع خیلی خرابه. همش باز برمیگرده که ما دو فصل پیش داریم میگیم که آقا شما اسکوادتون رو بد بستین دیگه، مدافع مرکزی به وضوح با توجه به سابقه مصدومیت هایی که از آلابا و از میلیتائو تو همه این فصول داشتیم.
خب اولین قربانی هم آنتونیو پینتوس کردن دیگه، رئیس دپارتمان فیزیوتراپیشون
اخراجش کردن. مگه
اخراجش کردن؟ آخه ببین من حقم میدم به رافا، همونی
که شد. این آقا همونی که پدر همه رو در میآوردین فرض.
آره آره.
این همون دوستیه که
خودت پیداش کردی،
دره پینتوس معروف بودش که در یه جوری بدن سازی میکرد که در یه مقطعی تو افت میکرد.
آره من اصلا اینو بررسیش کردم کامل. خب چون در کنار هولگر برویش گذاشتمش، هولگر برویش اینجوریه که
توضیح بده کیه این آقا.
هولگر برویش رئیس فیزیوتراپی بایرن بوده تا زمان یولیان ناگلزمن، یعنی فکر کنم توخل باش قطع همکاری میکنه دیگه، که بر اساس مصدوم نشدن اول میچینه کل فیزیوتراپی و بدنسازی بایرن. پینتوس به یک سمتی میره، خب چون هر جفتشون فکر کنم دکترا دارن در علوم ورزشی و فیزیوتراپی، بروش که میدونم درس میده تو دانشگاه فنی مونیخ، آنتونیو پینتوس یک روشی از بدنسازی رو انتخاب میکنه که شما رو به سمت مکسیموم توان بدنیت میبره. خب و اونجا جاییه که میخواد در واقع اون بازه توان تو رو بیشتر کنه که مکسیموم ایستگاه آخر تو نباشه، و وقتی تو آدم و انسان رو به سمت مکسیموم خودت میبری طبیعتاً باید انتظار مسئولیت هم داشته باشی دیگه. یعنی اصلا ذات نمیخوام بگم که الکی قربانیش کردن، اون مدل از مسئولیت، اون مدل از تمرینات پرفشار نمیتونه فلسفه اصلی بدنسازی تو طی سالیان طولانی باشه، چون بدن انسان واقعا فرسایش میکنه.
ببین به هر حال تو باید یه جوری تنظیم بکنی که در حساس ترین مقطع فصل بیشینه ی آمادگی جسمانی اغلب بازیکنان کلیدی تو داشته باشی دیگه. آره مگه دقیقاً... تخصص هم نیست، ولی این دیگه خیلی واضحه.
دقیقاً. بعد یادم بحث فلیک که شد سه شنبه که گفتی، پنج شنبه که گفتی بایرن شما اینجوری بود که بازیکنان دیگه نتونن جون بذارن، گفتم نه، چون دقیقاً برویش تو زمان کرونا همین جوری داشت تمرین میداد بازیکنان رو و حاصل شده بود فصل دوم فلیک که هر چی بایرن کم داشت انرژی فیزیکی کم نداشت و اونقدی هم در قیاس با بارسلونا مصدوم نمیداد اون سال.
اوکی الان کجا بودیم بچه کار کنیم؟
بولونیا بودیم.
آره بولونیا بودیم. نه بولونیا تموم شد.
مادرید بودیم که گفتیم دفاعشون رو بچیدن. اسکوادشون رو بچیدن.
اوکی. آره. برای اولین بار تو زندگیم حرفی ندارم بزنم. یه پاسی یه چیزی بهم.
بذار من به علی هم گفتم چه چی کار کردی بیچاره پدر چیزو در آوردین.
مانوئل رو.
نه بابا.
فیلیکو.
چرا؟
ببین من یه چیزی نقدی میخوام بهتون بکنم چون اپیزودتونو گوش کردم. ببین فیلیک یه رویکردی داره خیلی انتحاری تیمش بازی میکنه دیگه. یعنی یه قماری میکنه اصطلاحاً و اون قماره یا میگیره تیم حریفو تیکه پاره میکنی یه شبایی هم در نمیاد دیگه. یه شبایی هم در نمیاد. یه شلمغزی تو تیمت داری که اون اشتباه رو بر بار دهم تکرار میکنه و اخراج میشه و تیم نابود میشه.
خب اوکی.
ولی این نقد چیزی که کلا باید روی کرده عوض بکنی رو من خیلی
وقتی دستت رو شده عزیز من شد از اصلا جلو شده بکنه داری میگه قمار میکنه. خب منتها قمارش جوری که دیگه همه برگایی که تو دستش رو میبینن یعنی بلوفی دیگه نمیتونه بزنه.
این بری برگار گرفته دقیقا
برگار اینجوری گرفته همه دارن میبینن دیگه. یه راه حل ساده برای مقابله باش پیدا کردن که اگر شما اصرار بورزی حالا خیلی ها من دیدم که توی فضای مجازی و اینا همیشه آخرش میگن به قول آلبرت آینشتاین حقیقتش باید از این جملاست که امکان نداره آینشتاین گفته باشه ولی حالا به هر حال
به قول سر الکس فرگوسن از این جمله زیاد داریم دیگه.
حالا آره برای اینکه ارزش افسوده بهش بیافتن که اسم گنده میذارن تاش ولی به هر حال قول معروفیه که میگن تعریف جنون و دیوانگی اینه که یک مسیری رو هی تی بکنی و انتظار داشته باشی که نتیجه متفاوتی حاصل بشه برات دیگه.
اینا واقعا گفته ولی آره
حالا به هر حال بحث سر اینه که داستان اینه یعنی قماری که تو ازش حرف میزنی اگر برگات روی میز باشه و توی دستت نباشه و همچنان بخوای بلوف بزنی و کال بکنی و ریز بکنی و ری ریز بکنی خب دیگه این بلاهت محض دیگه.
خب داریم جای خطرناکی میریم. فاینور و سلتیک رو میخوای صحبت بکنیم در موردشون؟
آره چون علی هم میخواد یه کاش که فاینور 10 تا میخورد که میتونستیم از این تیتر استفاده بکنیم که فاجعه بار ترین فاینورد فن پرسی ولی حالا او فاجعه باره الان یه ذره من فکر میکنم که
واقعا فاجعه باره
الانم با این نتیجه 4 تا بازی پشت سر هم باختن دیگه 10 تا که نیستش.
ببین اصلا میگه. چون شما گفتی چه فاینورد چه بلایی سرش اومده من حرف اولم اینه که اروپاش که چیز نیست اصلا تعجبی نداره چون تو اروپا اصلا تو اون زمانی هم که تو لیگ نباخته بود همه بازی اروپاییش داشت میباخت پشت سر هم کلا یه برد توی اروپا داره الان مقابل پاناتینایکوس که 3-1 پیروز شدن. اونجا دیگه بود که توی یه روند خیلی خوبی بودن دیگه یعنی بازی لیگو که داشتن همینجوری پشت سر هم می‌بردن بالاخره اون تلسم اروپایی این فصل هم شکسته بودن و بازی بعدی اونجایی بود که واقعا اگه پیروز می‌شدن شاید فاینال اصلا فصلش عوض می‌شد و شکست جلوی پی اس وی بود که اصلا اونا رو وارد این مسیر کرده. قبل از بازی با پی اس وی 7-0 هراکلس رو برده بودن خب بعدش هم همون پیروزی لیگ اروپاشون به وجود اومد و اولین شکست لیگشون مقابل پی اس وی بود. از اونجا به بعد کلا یه بازی بردن اونم 3-1 بود مقابل فولندام توی لیگ خب و از بعد از پیروزی مقابل فولندام 4 تا بازی که شکست خوردن 2 تا تو لیگ و 2 تا هم تو اروپا.
خب آسیب شناسی چه شکلیه یعنی چه دلایلی داره؟
اولین شاید ببین مهمترین دلیلو اصلا شایعه فرا فوتبالی نه اتفاق نیفتاده تو فیلم توی میگم تو فیلم توی تیم
آخه یه مصاحبه من از رامین فن پرسی دیدم که اتفاقا دقیقاً همین فرا متن رو به نظر میرسید که دوچارش شده یه حالت مورینیوی دور روزهای آخر چلسی دوران دومش داشت بذارین توری بهت بگم
اوکی.
یعنی بوی دیسهارمونی رختکن میومد و جوری که فن پرسی داشت صحبت میکرد انگار که من که دستورات تاکتیکمو به بازیکنام دادم و
من همین در دفاعش دارم دقیقاً خب همین خب. عین همین جمله رو در دفاعش خب. دارم نمایش‌های فاینال تفاوتی نکرده واقعا و تو وقتی بازیکنیو داری که رکورد گلزنی 11 هفته اولو میشکونه و الان یک ماهی که گل نزده و تو خود تو سلاح اصلی تا دست داری تو گل زدن
اودا
اودا آیاس اودا این مورد اول. مورد دوم اینه
که مقابل سلتی گل زد توی لیگ منظورم آره توی اردویز گل نزد
تو لیگ هم آخرین گلش رو تو همون پیروزی مقابل فولندام زد و این از اسلحه هجومیت که اصلا داری دیگه گلاش تموم شده انگار تو این یک ماه تو یک مورد مهم از دست دادی به اسم این بوم هوانگ که رجیستای تیمت بوده در واقع و اصلا فکر کنم فن پرسی تا قبل اینکه هوانگ مصدوم شد 4-3-3 بازی میکرد که رأس عقب بود هوانگ توی اون 4-3-3
شیشه تک بود یعنی
شیشه تک بود دقیقاً و داشت به صورت فوق‌العاده مترونوم تیم شده بود و داشت تیمو میچرخوند و اصلا همه حملات و بیلداپ تیم داشت از سمت این بازیکن کره‌ای شکل می‌گرفت که خب اونم مصدوم شد. سه نوام مصدوم شد، یه ماه نداره. اگه دقت کنی از اونجاست که فاینورد داره فرم بدیو پیدا می‌کنه. دو تا فولبک اصلی تام از دست دادی. یعنی هم خیواریاریت که بایرن و منسیتی دنبالشن، هم جردن باس استرالیایی. خب پس تو سه تا چهار تا بازیکن مهم تو از دست دادی، یه بازیکنت هم که گل می‌زده داره گل نمی‌زنه دیگه و اولین شغلت هم هستش به عنوان یه مربی حرفه‌ای. من دارم بهش حق میدم که این فاینورد این شکلی شده باشه.
هیرن فینو کلا گذاشتی کنار دیگه، نادیده گرفتی قبلش
به عنوان یه تیم، منظورم
بزرگتر،
بزرگتر، بزرگ، یه باشگاه بزرگ، اولین باشگاه بزرگ.
عذرخواهی می‌کنیم از همه هواداران هیرن
فین. بله. اینم از این. و یک خرید بزرگ داشتن که اصلا اون خرید اون نمایش های فصل قبل رو نداشته، سمشتاین. سمشتاین فصل پیش توی پست 10 آقای گل لیگ هلند شد با 27 گل و تا همین مقطع فصل پیش 10 گل و 3 پاس گل مجموعا برای توئنته داشته. خب این عدد الان شده 6 گل و 3 پاس گل و اصلا عدد گویا نیست. شاید بگید کلا 4 تا گل کمتر زده، ولی تفاوت نمایشی که سمشتاین توی فاینورد و توی توئنته داشته اینه که اصلا تو به عنوان ده تنها توی هلند به اون ده که توی توئنته بودی و همون هم ازت فن پرسی میخواد، کاملا تو جریان بازی گمی. تو باید دقیقا جریان اصلی تیمت باشی. چرا رفتی پشت وینگرها و مثلا انیس هاج موسا و پشت تیمبر قایم شدی و پشت فولبک ها قایم شدی که هیچ اثری تو بازی نداشته باشی؟ اینا دلایلی بود که من دیدم فاینال از یه جا بعد، چون من منتظر این بودم که نمایش ضعیف سمشتاین بالاخره بزنه بیرون، از یه جای یه اثر بزرگتری بذاره. ولی خب وقتی رژیستای اصلی تمت دست میدی به عنوان محور تیم، به عنوان نقطه اهرمی تیمت، دیگه باید یه همچین بحرانی دوچارش بشی. و پی اس وی هم که داره عالی کار میکنن، خب بی تاثیر نیست که ما بگیم فاینال تو فرم بدیه، چون هنوزم دوم فاینال.
حالا جالبه این بازیکنایی که تو ازشون انتقاد میکنی و میگی دلیل اصلی افتشون دادن توی اردیویزه، حداقل چون من واقعا اونقدی بازی کامل از فاینال که تو لیگ نمیبینم، ولی تمام اسمایی که ازشون بردید اتفاقا درخشان ترین نمایششون مقابل سلتیک توی یوروپا لیگ داشتن.
ببین اصلا واقعا آره. بازیه میخواستم
خود فانترسی هم سمشتاین قشنگ تعریف کرد بعدش.
من خواستم ازتون تعریف داره.
آره میخواستم ازتون سوال کنم اصلا در مورد این چیزی که الان آرش گفت، که حالا آرش ناخواسته جواب منو داد. چون واقعا تو این بازی تیم بهتر زمین بودن و اون گندی که ولن روتر دو تا به تیر زدن خیلی تیم خوبی بودن و واقعا اوهدا و حاج موسی به نظرم یه لول از همه بازیکن‌ها درخشان‌تر.
دقیقاً. و اونجایی که من میگم فنپرسی حق داره که میگه من دارم کارامو میکنم، دقیقاً همینجاست.
آخه تیمش هم بعد بازی نکرد.
منظورم اینه که اگه درست بازی بکنید.
آره.
اوکی.
دقیقاً منظورم اینه که درست بازی بکنید و این بلا سر فاینورد نیومده. و بازی‌های لیگو که نگاه می‌کردید، من خیلی روی هوانگ کلیت تأکید دارم که نبودش داره ضربه میزنه، چون دقیقاً اولین و مهمترین بخش همه جای زمین فاینورد بوده تو این مدت و تو این فصل.
تمام آمارای این بازی هم قشنگ بیانگر دادی. هم ایکس جی شون، هم ایکس جی اوپن پلیشون، هم بیگ چانسشون، هم ضربات به سمت دروازه، همه چیشون بیشتر از
دقیقاً. و وقتی اوهدا یه ماه گل نزده، من به این من به دو تا احتمال میدم دیگه، یا ایکس جی نداری که گل نمیزنی، یا ایکس جی داری و بی استعداد شدی یهو، یا مثلا
یا اکسکاتت خیلی پایینه.
آره دقیقاً یک اندوتا که خب مشخصا دومی بوده دیگه.
نه نه حالا بازی هم که داریم بهش اشاره میکنی، حالا برای دوستانی که شاید ندیدن و در جریان نیستن، خب فاینورد یکی جلو افتاد از سلتیک توی بازی های پنجشنبه شب یوروپا لیگ و بعد سه تا گل دریافت کردن که گلر واقعا ولن غویت یه تنه تیم نابود کرد دیگه،
به خاطر پاس اشتباهی که داد.
آره هم به نظر من سر گل دوم هم گل سوم، این گل دوم که خب خیلی مشخصه دیگه، یعنی
انتظار 4 و 3 اصلا.
آره آره نه این آسیب شناسی اصلا کلا فوتبال بیلداپیه مد روز امروز که آقا اوکی دایزن که یه تنه میگم، یعنی کلا دایزن بود و اولن غویته دیگه دو سر این معادله و دایزن میره پرسش میکنه و توپ ازش نمیگیره، ولی انقدر هول میشه که میفهمه که باید توپو زودتر از پاش رها بکنه، منتها بر اساس این آموزه های دیگه از یه جای اجازه بده بگم بیش از حد رادیکال و افراطی که بدل به اشتباه بنیادین میشه، خب بکش زیرش یه بار ایرادی نداره، عملا پاس گلو تقدیم میکنه به ریو هاتاته.
بله.
و گل سوم هم که همینه، یعنی انقدر خروجش، انقدر واکنشش به لحاظ ذهنی ضعیفه و انقدر سرعتش پایینه که دایزن عملا میاد توپ از توی دستش میرو بایه ماشین جیبشو میزنه و توپو میکاره برای همتیمیش. که بعد حالا موقعیتی هم که دانیال داره بهش اشاره میکنه زیاد بودن دیگه، یعنی یه سوپر سیو به نظر من کاسپر اشمایکل داشت، یه دونه به تیر خورد، یه دونه کال مکرگور توپو با سر از روی خط در آورد. یعنی شبیه بودش که و اتفاقا رامین فان پرسی میگم به نظر راضی میرسید حداقل به لحاظ نمایش.
آخه نمایش واقعا آره. فرق نکرده، من هی دارم نمایشا رو نگاه میکنم، اینو خب تو همین با همین روندها با همین استراتژی ها داشتی یه ما پیش همه تیمای هلند رو رنده میکردی، چی شده که الان دیگه نمیتونی گل بزنی؟ و میگم باز من خیلی تاکید روی این موج معصومایی دارم.
آره چیزی که تو میگی خب خیلی ما رو روشن میکنه، چون این نمایش این بازی واقعا بیانگر این بحرانی که تو ازش حرف میزنی واقعا نبود دیگه.
من فکر میکنم اصلا بحران میخوام اسمشو نذارم. میخوام
یک مقطعی برای هر تیمی پیش میاد که 4 تا 5 تا بازی پشت سر هم ببازن. بابت مصونیت و بابت افت مقطعی بازی کنن.
فن پرسی اولین شغل جدیشه واقعا. یعنی اولین در واقع اولین جایی که توی صفحه اول حداقل فوتبال هلند اومده
و یعنی هیرنفین همچین جایگاهی نداره مثلا جزو تیمای خیلی جدی
دانیال 10 دقیقه پیش تو چه می‌رسه
نه نه خب میخوام بدونم توی لیگ هلند
هم کردیم از هواداران هیرنفین منظور علی اینه که
نه 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 آره
من میخوام جایگاه اون باشگاه رو بدونم توی
ببین بذارم هیرنفین مثلا بگم برنموس قبل آندونی ایرالو ایراولاس که مثلا بین رده 5 تا 10 جدول داره جابجا میشه توی لیگ هلند.
بعد فقط به این نکته اشاره بکنیم حالا از بود رمانتیکش که بعد از اینکه دقیقاً بعد از اینکه روبن فن بومل اینها ظهور کرد و متاسفانه مصدوم شد و کلا فصل از دست داد، شکیل فن پرسی اینها هم اضافه شد به جمع پدران و پسران و دقایق پایانی به بازی رفت. مصاحبه بعد بازیش هم خیلی خوب بود. این فن پرسی به نظر من کاملا مثل یک سیاستمدار خودش رو کنترل کرد که احساسی نشه و گفتش که دلیلش کاملا فنی بود. اصلا احساسی نبود چون ما گل نیاز داشتیم و شکیل بازیکنی بودش که میتونست برای ما گل بسازه که واقعا هم یه موقعیت خیلی خوب ساخت، ارسالی از سمت چپ داشتش که در آستانه دروازه بود توپ درست.
کلا عشق پدرانه سختگیرانه با شکیل به
اون مصاحبهش رو
مصاحبهش
بگو اونو برای دوستانی که
میگفت که ما از بازی زیر 17 سال فاینورد داشتیم برمیگشتیم، زیر 14 سال یعنی بازی ردای سنی فاینورد بود داشتیم برمیگشتیم خونه و شکیل بازی نکرده بود و میگفت تمام مدتی که تو خونه تا خونه داشتیم میرفتیم شکیل میگفت نه تقصیر مربی منو بازی نداره، تقصیر اون اینجوری کرده، تقصیر گفت همینجوری گفت من دم خونه که رسیدیم گفتم که شکیل از سمت استادیوم همه اسما رو گفتی بجز خودت، چرا نقش خودتو اصلا تو بازی نکردن و بد بازی کردنت حساب نمیکنی؟ و خب وقتی تو همچین روی کاری داری با بچت شکل میگیری معلومه هم است که نمیای بگی من پسرمو بازی دادم، میگی من نیروی هجومی فاینورد رو به بازی فرستادم.
نه نه حتما. و اصلا بعدش هم هی مصاحبه گرم اونم شغلشه دیگه، یعنی اگر این سوالو نپرسه خب اصلا قصور وظیفه حرفه‌ایه که گفت بالاخره ولی حس افتخار بهت دست میده دیگه بعد از همه اینا که حالا رفتیم خونه شاید نشستیم شب کنار هم دیگه آره، ولی الان نه، الان واقعا هیچ ارتباطی نداره. من مربی شم اونم بازیکن سلتیک هم بذار اینم بگیم چون داریم راجع به مربی ها و مربی های جدید و مربی های اخراجی اینو صحبت میکنیم، مارتین اونیل بعد بازی اونم مصاحبهش خیلی خوب بود چون فکر میکنم این آخرین بازی اروپایی اونیل روی نیمکت سلتیک به عنوان مربی موقت بود، یه بازی دیگه هم توی لیگ خواهد داشت و به احتمال خیلی خیلی زیاد الان نمیدونم شاید اصلا رسمی هم شده باشه مربی بعدی، یه پلی بزنیم از اینجا به دوستمون یاشار در ونکوور، مربی بعدی سلتیک ویلفرد نانسی خواهد بود که خب شهرتش رو بابت نتایج درخشانی که با تیم کولومبوس کرو به دست آورد اگه اشتباه نکنم یه MLS کاپ باهاشون گرفتن و من حالا میگم من که اونقدی MLS در واقع MLS رو حالا کلا دنبال نمیکنم ولی خب زیاد میشنوم بابت آدمایی که باهاشون در ارتباطم و همه حتی اصلا چه میدونم جولیان لورانس هم چون ویلفرد نانسی فرانسوی دیگه همه فقط تعریف و تمجید میکنن از این آدم و حالا برای هواداران سلتیک هم که مثلا نگرانن که مربی از یک لیگ غیر اروپایی یا کشوری که حالا فوتبال به اون معنا ورزش اولش نیست بیاد و مربیشون بگیره و غیر بریتانیایی حتی، خب بیگنجم همین بود دیگه، یعنی شما بیگنجم از استرالیا و ژاپن آوردین و خب فکر نمی‌کنم نتیجه بعدش. یه نکته ای که بازی سلتیک من داشتم نگاه می‌کردم حالا چیزو بگم مارتین اونیلو بگم که ازش پرسیدن اولین کاری که می‌کنی بعد از اینکه حالا این نیمکت موقت رو رها می‌کنیم چیه و گفت میرم همون لیوان چایی که ریخته بودم و داشتم هورت میکشیدم وقتی که بهم زنگ زدن و گفتن بیا تیمو نجات بده.
برام تاک اسپورت بود فکر کنم به زنگ زدن هم چه حالتی داشته
اینو نمیدونم، اگه اینجوری باشه که خیلی بامزه است چون برای دوستانی که نمیدونن مارتین اونیل به صورت
رندوم
نه رندوم که نه ولی هفته یکی دو بار چی
رندوم قشنگ
نه 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 هفته یکی دو
همیشه نیست
همیشه نیست هفته یکی دو بار ولی میاد توی شو جین وایت و سایمون جردن. وایسا نمیخوام بحثشو بکنیم جدی میگم چون تک تک کلماتی که باید انتخاب بکنیم بابت جوابی که میدین به سوالی که ازتون مطرح میکنم ممکنه که خودتون و خودمون رو به خطر بندازه خیلی جدی ولی کن که اوکی بذار به دوستان بذار به اف سی بازان گرامی یه توصیه‌ای بکنم. یک پادکست بی بی سی داره به نام The Euros League که اگه اشتباه نکنم جمعه صبح اون یا پنجشنبه شب نمیدونم من معمولا جمعه صبحو گوش میدم و غالبا مثلا ژورنالیستای درجه یک اروپاییو میارن برای جوش حرف زدن. یه بخشی داره پادکست این هفتهشون شروع اپیزود با یک مناظره ای بذار اینطوری بگم مناظره ای که بدل به مجادله میشه بین گیوم بلگه همکارمون و جولیان لورانس رو اسمش آوردم درباره عفو کریستیانو رونالدو از سوی فیفا بابت اینکه دو بازی باقی مونده شو دیگه نیازی نیست محرومیت رو تحمل بکنه و میتونه از بازی اول جام جهانی
میتونم بخندم دیگه
اوکی هم آره. من فکر
کنم واقعا ریاکشن دیگه
نه نه, نه آره همین اصلا لازم نیست ما باش بحث بکنیم خب یعنی اصلا لازم نیست وارد بحثش بشیم اوکی بنابراین فقط چکیده از جهان امروز اوکی سایت گایز دقیقاً سایت گایز همین
آره.
همینو بس
کافی
خط آفساید سلتیک مارتین اونیل هنوز میراث بیگنج پوستوکوگلو رنگا روی خودش داره اگه دقت کنی سر گل اول یکی تو قشنگ فلیکی بود ببین یعنی به طرز غریبی خط آفساید بالایی
اینو قبول داری که این میمونه روی بازیکن دیگه یعنی
حتما.
وقتی تو یه بازیکن
به صورت ناخودآگاه آره
اصلا نمیتونی کارش بکنی یعنی وقتی تا یه جایی
زیاد سلتیک
بله 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 اصلا فکر کنم همچنان درخشان ترین کاریرش مال زمان سلتیک شما سلتیک سرکوی پرتابش بود و انگلیس و حالا نتایجی که داشت
قهرمانی ملی هم داره که خب اولین قهرمانی استرالیا
جام باشگاه جام ملت
جام ملت آسیا بود
آسیا رو برد
ولی به هر حال سلتیکش خیلی بله اصلا بله. اون فوتبال اون شکلی که وی آر دیس میت و اینا داستان مال همونجا این شکلی بازی میکنیم نمیشه اینو تغییر داد توی هویت فوتبالیست طول میکشه شاید بشه تغییر داد ولی طول میکشه واقعا راست میگه آرش یعنی اون چیزی که از سلتیک میدی کاملا انگار دی ان ای اون فوتبال تهاجمی انشتوشون بود میخواین رد بشیم بریم سراغ آلادلیند هاوت من شما رو با آلادلیند هاوت تنها میذارم داور بازی براگا و رنجرز
اوه اسمش چی بود
آلادلیند هاوت
اوکی
اسمش میگم فرمانده ارتش کمکی روحانه
خب خوبه که روحان چون روحانه اشکال داشتم میترسیدم
نه
ببین اوکی یکی از عجیب ترین بازیای پنج شنبه بود بذار بگم عجیب ترین بازی به این معنا که دقیقاً تقابل فوتبال دموده و فوتبال علمود رو میدیدی اینجا به بهترین معنای خودش یعنی سوالی که من از آقا این دنی رول
اوکی
چی یاد گرفته پس از توخل و همه اینا
از توخل یاد نگرفته فلیک باید
فلیک بدتر چی یاد گرفته از فلیک نه جدی میگم یعنی رنجرز دنی رول بدترین رنجرزی بود که من تو زندگیم دیدم حداقل تو این
مدر که آرشون به معنای واقعی ببین. کلمه دموده ترین وایسا. فوتبال وایسا. ممکن
اجازه بده اجازه بده
فوتبال رنجرز من بازی رو ندیدم
ببین اینجوری بود خب که دقیقه 30 من تو نوتم نوشتم که خدایا چه جوری این بازی هنوز با تساوی 0-0 داره پیش میره ببین براگا خب راجب براگا حرف میزنیم ما تیم پنجم ششم هر چه حالا اصلا بگو تیم چهارم مثلا
یک پرتغال
دقیقاً تشکر میکنم خب براگا یه جوری تیکی تاشکا داشت بازی میکرد مقابل رنجرز که تو میگفتی با معذرت میخوام یعنی بارسلونای پپ گواردیولا رودریگو سالازار تبدیل به مثلا داوید سیلوا شده بود حالا ریکاردو اورتا که همیشه ریکاردو اورتا و همینطوری موقعیت پشت موقعیت ایجاد میکردن و مالکیت ببین یعنی خط میانی که اصلا وجود نداشت کلا برای سلتیک یعنی گوربی و موتینیو و اینا حالا یه بحث خیلی جالبی اون رو سر بگو هافک پی اس جی ویتینیا که دیگه حالا خیلی من نمیدونم صرف اینکه ویتینیا دو تا گل زد به
فکر هاتریک کرد
هاتریک حالا
تیرم دادن زد
آ راست میگی درسته
یه سوتی هم داد که گل خورد
و خودش هم عذرخواهی کرد با سوتی همونجا
با کشو میورد بالا عذرخواهی میکرد
آره ولی ببین نکتهش اینجاست که من نمیدونم آخه بحث وقتی شما داری میزان کیفیت هافبک شماره 6 رو میسنجی که نباید گل ها درش دخیل باشه یعنی تا قبل از این هتریکه شما نمیدونستین که ویتینیا چه جور بازیکنیه
الان لازم بود رنکینگ بالون دور رو ببینین که بدونی بهترین هافبک جهان هست
بابا این برمیگرده به مصاحبه توماس فرانک تیکه پاره شد اومد گفتش که خیلی بازیکن درخشانیه وقتی مودریچ تونسته اینم میتونه به هر حال توپ طلا رو یه روزی میبره بعد معذرت میخوام ولی نه بیشتر برمیگرده به مصاحبه توماس فرانک خیلی قبلش هم دیده میشد اون بخاطر اینکه کلمه بالون دور استفاده کرد الان
حالا بخ من نمیدونم
یکی ویتینیا واقعا بهترین هافبک جهان هست لازم نبود گل بزنه تا تو اینو ببینی
من حرفا دقیقاً همینه میگم یه دفعه چی شد که به نچ رسیدی
بازی کردم شاید سوال اینکه چون الان با ویتینیا بازی کردن
نه اصلا به توماس فرانک من کاری ندارم
اوکی.
من دارم کل جهان منتقدین و کارشناسان فوتبال رو میبینم که دو روزه همه دارن آبی بهترینه دیگه بله بله همیشه ما گفتیم بهترینه خب حالا به هر حال یه سوال خیلی جالب اینم یادداشت اگه بکنیم حتما میخوام از دپارتمان آنالیز و استعدادیابیمون بپرسم که اگر بین الیوت اندرسون چون الان یه پادکستی من دیروز دانیال احتمالاً گوش داد سر هافبک های نوظهور این نسل بود که الیوت اندرسون یا بگو پلس
آدم وارتون الیوت اندرسون تا صبح
اوکی
میگم وارتون
جالب شد توضیح بدین الان برام جالب شد حالا بچه‌ها میپرسن
آدم وارتون خیلی به نظرم فوتبالیست قدیمیه
قدیمیه
استایلش خیلی این
اصلا اینکه برعکسه
اینکه مثلا فکر می‌کنم الیوت اندرسون قدیمی‌تر باشه از
حالا شما
الیوت اندرسون همه جای زمین میتونی بازی بدی خب اون قبول آدم مارتون شکلی نیست
اون اینم قبول اوکی ولی ربطی به این نداره که فوتبالیست قبلیه الیوت تو جواب تو بگو.
من بیشتر بازیه رو پروفایلش دادم شبیه میبینم به هم دیگه، ولی اون زبان بدن و اون میمیکی که از صورت آلان وارتون دیدم خیلی منو بیشتر متقاعد میکنه که بازیکن تیم بزرگیه تا الیوت اندرسون.
از قیافش یعنی منظورت
نه اصلا
از کاراکترش،
کلا کاراکترش من دارم بیشتر بازیکن تیم بزرگیه.
قیافه منظورم کاراکتر بود. بعد
ببین صحبت من اینه، حرف من اینه، حالا چرا قرار بود از پرهام و حامد، پرهام و حامد با عدد بهمون توضیح میدن که نظرمون چقدر درسته یا غلطه، ولی نکته مثلا الیوت اندرسون که عملا فکر میکنم الان بعد از هری کین مهمترین بازیکن برای توماس توخل دیگه، و من به شما اینو بگم که اگر انگلیس قهرمان شد ستاره اصلی الیوت اندرسون خواهد بود،
نه دکلن
اصلا الیوت اندرسون میاد که دکلن رایس بتونه 8 بازی بکنه به جای 6. کل داستان
مثلا دیگه حرفمو نمیذارم، چون حرفم این بود، یعنی الیوت اندرسون کاری رو میتونه برای رایس انجام بده که اون بازیکنی که همیشه ما حرفشو میذاریم که رایس به یه نفر احتیاج داره که کنارش باشه، اون آدم الیوت اندرسون پشتش باشه و اون کار آلان وارتون نمیتونه انجام بده.
اون کار
نه این کار آلان وارتون نمیتونه انجام بده.
ببین باز اوکی، بعد کانتکست کلی تر هم در نظر بگیریم که در چه تیم. ببین مثلا اینه که یه بازیکن رو در فضای ایزوله که نمیتونیم بسنجیم. خب حرف من اینه که شما اگر که آلان وارتون رو داشته باشین، هر گونه هافبک دیگه میتونین رو دستش قرار بدین.
دقیقاً.
چون هم وظایف دفاعیشو انجام میده، هم به اندازه کافی قلدره، توی پریمیر لیگ ثابت کرده، توی اروپا هم ثابت کرده، توی تیم ملی هم صحبت کرده. الیوت اندرسون دارم میگم.
آره.
چوفت. آها گفتی فیزیکال فکر. آره.
ها من داشتم وارتون رو میگفتم اتفاقا.
نه 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 چرا نظراتمون قراقاتیه. الیوت اندرسون شماره 6 ایه که تو نیازی نیست نگران باشی که چه جور هافبک های شماره 8 بذارم رو دستش. خب هر کاری اونا میخوان بکنن، چون عملا نقش دابل فی بی تو یه نفره بازی میکنه به لحاظ توپ گرفتن از خط دفاع، از خط دفاعی و گلرش، به لحاظ پرسکوریزیش، به لحاظ حالا فرقشون اینجا میشه که اندرسون اونقدی بنزه آدم وارتون شاید حالا با ادبیات بچه‌ها استفاده بکنم پاس خط شکن چشمگیر ارسال نمیکنه، ولی بازیو ساده برات در میاره و یه میکل مرینوی داره که حتی تو میتونی توی دقایقی بذاری شماره 9 هم ازش بازی بگیری. آدم وارتون شماره 6 کلاسیک نسل خودشه که یه ظرافت‌هایی بازیش داره، منتها ظرافت‌هاش باعث لطمه پذیریش هم میشه، بذار اینطوری بهت بگم، و نیاز داری که حتما یه قلدور و یه بادیگارد کنارش داشته باشی. برای همین دارم میگم که اگر اتفاقا مثلا اگر تو بگو آدم وارتون رو شماره 6 داشته باشی، رایس لازم هست شماره 8 باشه. خب ولی اگر که منظورم اینه که بازیکنی که هم 8 دفاعی تر هم باشه، ولی اگر الیوت اندرسون رو داشته باشی اصلا دوتا ترکو آرتیستا بذار رو دستش، میدونی اصلا هیچ نیازی نداره که ازش وظایف دفاعی بخواین از اون دوتا شماره 8 تا. چرا داریم راجع به این دوتا حرف میزنیم؟
تو گفتی ما اصلا گفتم من داز آلازار می‌خواستم
همون رودیگو سالازار. اوکی برمیگردیم رودیگو
اصلا ویتینیاش اینجوری رسیدیم این دوتا.
خب برای اینکه
همش هافبک بس آخر
آره بحث این بودش که اینها درخشان ترین هافبک های نسل خودشونن و به احتمال خیلی زیاد الیوت اندرسون، حالا ویتینیا که دیگه جاش مستحکمه توی پاریس، ولی به احتمال زیاد پیشنهادهای دیگه بذار بهت بگم دیگه، یواش یواش میریم به جفتشون 100 میلیونی میشن اگه به همین روند ادامه بدن.
الیوت اندرسون خیلی جدی اصلا دارن در مورد صحبت میکنن، یونایتد که بی خیال باله با شد به خاطر اون عددی که میخواست برایتون ازش. آره واقعا نمایشای باله با ترسناک تو برایتون این هفته، ولی الیوت اندرسون و سیتی، لیورپول و یونایتد سه تا مشتری دست به نقد داشتن.
هر سه تا هم نیاز دارن به نظرم به الیوت اندرسون.
پرهام الان که یادم میاد پرهام یه آماری اون روز داشت از الیوت اندرسون، یادم نیست پشت میکروفون خود داشت به خود اون میگفت که اتفاقا میزان پاس‌ها و ایناش هم خیلی بالاست، ولی خب میگم اون قلدری در بوده دفاعش. حالا به هر حال براگا رنجرز رو کرده بودن توی جیب عقبشون، خب نمیتونستن نفس بکشن. و سوال من از دنی رول دوباره اگر برگردیم به فلیک،
بله،
اینه که کل بازی ببین تنها طرح و برنامه‌ای که برای خلق موقعیت داشتن روی دروازه براگا کورنرای جیمز هربرنیر بود و دقیقاً روی یکی از این کورنرها هم یه پنالتی ابلهانه داور اعلام کرد به نفع رنجرز که خب بازیکن داره بلند میشه توپو با ضربه سر بزنه، خب برخورد میکنه به دست و توپه مگه کجا میخواست بره؟ مگه مثلا موقعیت گل با مثلا ایکس جی 90 رو گرفتن؟ در ضمن چون ایکس جی گفتم خیلی یادم بود بهتون بگم okay. چون راجع به پدران و پسران داریم حرف میزنیم، هفته گذشته توی چمپیونز لیگ جردن پسر هنریک، خب هنریک لارسن
okay.
خب بگو
خب
جردن پسر
جردن هنریکسن، حالا که اینطوری شد okay. یک پنالتی زد که اکسکاتش 99 صدم بود، یعنی بالاترین
عنکبوت مادر رو زده.
ببین اصلا یعنی یه جوری زد که بوفون و نویر و سباسیان و روسی و کاسیاس و اینا هم توی دروازه با هم دیگه بودن نمیتونستن توپ رو بگیرن. پنالتی رو طبیعتا خود جیمز تاورنیر برادر بزرگه مارکوس تاورنیر گل کرد و نیمه دوم فکر کنم دقیقه 60 آره دقیقاً دقیقه 60 بودش که رودریگو سالازاری که میگم در اوج واقعا بالریانی مسعود اوزیلی ترکیبی از مسعود اوزیل و داوید سیلوا داشت بازی میکرد، یه شاخ به شاخ شد با این بازیکن رنجرز راسکین. واقعا ضربه نزد بهش، یعنی فقط سرشو به ادای ضربه زدن کشید
اینجوری
باشه هیچ ضربه‌ای نزد و داور رفتش بررسی که وی آر کرد و اخراجش کرد.
قدیما بودش که دو تا
بازی تازه بازم بازی یک شدش براگا به این نقطه
سر به سر می‌شدن بازیکن قدیم با هم دیگه، بعد هنوز هم میشن یوهو خودشو الکی مینداخت. نه نه این مال دوران قبل از وی آره. بعد داور میومد اصلا بدون هیچ توضیحی میگفت نه 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 اون بازیکنی که افتاده بود زمین بلند میکرد به اون یکی کارت قرمز میداد، چون اون موقع بازبینی صورت نمیگرفت که خیلی وقت این اتفاق میومد.
کی همچین چی
دنیا خیلی هزار تا تصویر چی میگم
بازیکنی که سر پا بود و
گوش کن عزیز من، گوش کن عزیز من، گوش کن برای اینکه گوش نکردی، گوش کن. دو تا آدم با هم سر میشدن، یکیشون خودشو مینداخت زمین، سیمولیشن انجام میداد، داور میومد بازیکنی که هیچ کاری نکرده اونو که اخراج میداد
آره آره.
و اسم بازیکن میرفت بیرون. این یه همچین تصویریه، منتها دنیایی که توش وی ای آر هست میتونی بری تو اون تصویر کوفتی بله بله. نگاه بکنی خودمون نگرم بری نگاه بکنی ببینی آقا اتفاق خاصی هم نه خشونتی بوده نه ضربه ای نه سلامت بازیکن
بخاطر معلومه ضربه نزده طرف
آره اینجوری در حال و بازی رو خراب کرد. ببینم اون هویی که میکردن داور رو هو میکردن
نه نه تیم خودشونو هو کردن که ببین خیلی خنده داره
هواداران براگا تیم خودشونو هو
نه نه هواداران رنجرز تو آی براکس دقیقاً هو تمامه. اوکی اگر با این جمله بحث رو شروع میکردیم فکر میکردم نیازی نبود که من انقدر پرحرفی بکنم راجع به بازی. ببین نیم ساعت با یه نفر بیشتر بازی کردن و در پایان تمام آمار معنادار که برتری عددی باید برای تو بسازه بازم از براگا کمتر بود، مالکیت تو تعداد پاسا، تعداد پاسای سالم، ایکس چیف، یعنی چقدر باید فوتبال پس پری روز تو باشی که مقابل براگای 10 نفرم نتونی مقابل براگای 10 نفرم فقط داری کورنر میزنی دیگه. حالا
یه جمله راجع به دنیل رول میخوام بگم، شاید دیگه واقعا خیلی صفاکانه باشه به قول شما و خیلی ظالمانه باشه
با توجه به این نمایش که دیدم هیچ جمله صفاکانه و ظالمانه نخواهد بود.
واقعا میخوام تکلیفش معلوم کنم بگم آقا بعضیا شاید بهتره که شاید دستیارای خیلی خوبی میتونن باشن، چرا باید خودت با مربی کردن خراب کنی؟
نه اینکه حرف درسته، همه دستیارها که سرمربی نمیشن، ولی خب از اونجایی که راجبش صحبت کردیم که وقتی انتخاب شد به عنوان مربی سلتیک رنجرز توی چمپیونشیپ و نمایشایی که داشتن نشون میداد که نه مربیه که حداقل یک بالقوه‌ای داره، حالا چقدر بالفعل بشه ولی میگم خب بحث تو... نمایشه.
آره
نه
اصلا
نتیجه.
تو توی اون سات مربی تیمش جغد بود، شفت ونزدی لوگو ونزدی جغده دیگه. آره آره شفت ونزدی
اولز آره اصلا لقبشون آره.
بله بله دقیقاً تو توی اون سات خب خیلی موارد کمتری داری که بخوای باهاش دست و پنجه نرم کنی تا به عنوان مربی رنجرزی که همیشه یه دشمنی با سلتیک داری، همیشه صحنه اروپایی داری خب
درست.
و اصلا سرمربی، حالا تو میگی قدیما منیجر بودن الان هد کوچن و فقط به بازی میرسن، واقعیتش اینه که فقط هم به بازی نمیرسن، یه سری مسائل دیگه ای تو باشگاه هست که به عنوان مربی باید بهش به عنوان سرمربی باید بهش بپردازی دیگه، مثل کنفرانس های مطبوعاتی، مثل زندگی شخصی بازیکنات، مثل چیدن هارمونی، مثل اینکه اصلا اینتلیجنس ریسورسز چیه، تو دقیقاً چه بلوک ها و چه تیم هایی میتونی با بازیکنات بچینی و خب اینا رو هر دستیاری نداره، دستیار به تو کمک میکنه که دقیقاً این امرها محقق بشن و دنیل رول هم شاید بگم یه دستیار خیلی خوب و یک امکان یک اسلحه خوب برای فلیک بود تو بایرن و الان با جدا شدنش نه اتفاقی برای خودش افتاده، فلیک هم که داره مسیر شیبو الان طی میکنه دیگه تو بارسلونا.
نه نه حتما به هر حال من نمیخوام کلا یعنی حرفم شاید این شکلی به نظر رسید چون از قلبم به زبونم مستقیم منتقل شد بدون هیچ صافی دیگه ای بدون دخالت عقل، ولی خب واقعا نمایش جوری رو اعصابم بود که مجبور بودم خشمم رو برون ریزی بکنم. ببین حالا که راجع به براگا حرف زدیم فقط من یه اشاره به پورتو بکنم و حال هواداران که نه حال بذار ببینم دقیقاً تصمیم کی بود که با فرانچسکو فریولی رابطه رو ادامه ندن و جدایی زودرس اتفاق بیفته؟
آژاکس منظورش؟
آره آره
آها خودش
نه خب یه عاملی باعث شدش که فریولی
نه واقعا اصلا خیلی اتفاق عجیب بود چون وقتی آژاکس قهرمان نشد هیچ رسانه‌ای تو هلند اینجوری نبود که آقا فریولی اخراج باید بشه یا تو نمیدونم شرم‌آور بودی ماه آخرت و اصلا برنامه‌های این بود که آقا این پروژه داره خوب پیش میره فصل رو ادامه بدیم بریم برای قهرمانی، یعنی همچین حالتی بود و
علی یک نفری به هر حال در اون مجموعه لیاقت اینو نداشته، آگاهی، دانش و توانایی اینو نداشته که بفهمه به هر ضرب و زوری هست باید فریولی که تصمیمش 100% احساسیه بعد از اینکه قهرمانی و چه میدونم 5 هفته بود که میتونستن راحت قهرمانی مسجل بکنن که در
یک برد دیگه فقط
یک برد دیگه نیاز داشتن و به اون شکل دراماتیک و تلخ‌ترین سناریوی ممکن از دست داد. معلومه که گریش رو یادمونه دیگه. خب معلومه که اون آدم در شرایط استیبل ذهنی نیستش که بخواد تصمیمات منطقی بگیره و صرفاً پیرو و برده احساسشه و یه نفر یه عقلی باید اونجا وجود داشت که بهش بگه آقا اوکی الان اصلا لزومی نیستش که برای آینده تصمیم گیری بکنیم، بذار آروم بشو یه ذره به تعقلت بر احساست غلبه بکنه، چجوری تو رو حفظ بکنیم. منظورم اینه که با توجه به آژاکس فاجعه بار بعد تنهاخ تا فریولی و
بعد فریولی
و
تا
فریولی تا الان، حالا بازی با بنفیکا فکر کنم صحبت نکردیم، ولی دیگه واقعا دیگه تو چی داری راجع به این تیم؟ رده 36 ام نه؟
بله بله.
آخه قسمت خنده‌دار اینه که تو داری تو از کاملا منظر عقلانی داری میگی آقا بعد این کارو می‌کردین، فریولی رو حفظ می‌کردین، اینا فریولی رفت رفت الان دنبال تنهاخ بودن چند وقت پیش.
من مثلا من کلا از وقتی
عقلی رو تعیین می‌کنن،
مثلا وقتی وارد اینجا شدم دارم میگم آقا عقلی اونجا وجود نداره، کفایتی تو آژاکس وجود نداره.
خب پس داری حرف منو تایید می‌کنی؟
صد نه، اینی که تو شما میگی منطقیه.
من دوباره یه اسم می‌گشتم،
الکس کروس.
آها الکس، خیلی خوب، الکس کروس. بس دیگه تکلیف آدم معلوم حال یکی قبلا راجعش صحبت کردیم. الکس کروس
وقتی من دوباره پورتو شما یه اسم میتونم بگم؟
بذار علی حرفش رو چی می‌خواد بگه.
انقدر بی‌کفایت و بی‌مسئولیت این آدم که وقتی تیم مربی نداره استعفا میده.
همون فرد گریمو میره.
بله.
گرین بای نیم، گرین بای نیچر. ببخشید این فارسیش در نمیومد. پورتو چی شد؟
ویکتور فروهولت.
ویکتور فروهولت.
بازی کنی. تو بارها همیشه اینو میگفتی و واقعا خب خیلی فرصت نمیشه مثلا ما بازی پورتو رو همیشه ببینیم. این بازی رو من جلو نیست نگاه کردم، از اون بازیکناست که توپو بده دستش همه کار وسط زمین برات میکنه.
ببین
و چقدر با توپ خوبه.
و دانمارک چجوری با خط هافک مورتن هیولمن و ویکتور فروهولت داره اینجوری میاد جام جهانی و شاید حتی نیاد.
همونجوری که نروژ با هالند و سورلات و اودگارد و اینا این همه تورنمنت از دست داد بالاخره. نه حتما اوکیه. ببین اوکی، توی این دیالوگی که وجود داشت، توی این مکالمه ای که بهترین هافبک های حال حاضر جهان، حداقل بذار بازم از این اصطلاح استفاده بکنم، بالقوه نه 100% بالفعل ویکتور فروهولت هم قطعا بخشی از اون دیالوگ و گفتار هست، گفتمان هست. و فروهولت حالا از اون هافبک هایی که من از اول فصل دارم راجبش حرف میزنم، یعنی به نظر من یه 8 باکس تو باکس کامل میتونه باشه. اتفاقا به نظر از اون هافبک هایی که شاید اگه بخوایم صرفا با اعداد و ارقام نمایش هاشو ارزیابی بکنیم منصفانه نباشه. پاس گلی که برای گابری ویگا ارسال کرد توی همین بازی، خب ببین بذار من اینجوری توصیف بکنم. خب بر اساس داده های آماری پاس پروگرسیو و پیش رو شاید هیچ ارزشی نداشت، به خاطر اینکه با همون توصیفی که حامد داره که چند تا بازیکن رو از سر راه برمی‌داره، اگه خط ارزی بکشی یه نفر تهش خب
و در از اون پاسایی که چند تا بازیکن از جریان بازی حذف میکنه دیگه.
خب پاسه... همون نه میخوام بگم که بلا اگه یه خط ارزی بکشی هیچ شاید نهایت یه بازیکن حذف بکنه. یعنی آره دیگه این فروهولت این ویگاه خب
درسته.
این هم خط دفاعی حریفه خب. ولی نکتهش
ویگا توپو با خودش میبره.
دقیقاً نکتهش اینه که توپو دریافت میکنه خب ویکتور فروهولت، توصیف پاس گل اگه اشتباه میکنم تصحیح میکنم، اینه که میره اول به سمت دروازه حریف. حریف کیه؟ چرا دارم میگم حریف
نیست،
کیو بردن نیست. آره آره که دانته هم پنالتی داد نیمه دوم.
دانته کارش پنالتی بده.
بذار بابا 41 سالشه دانته، رها کنین ای بابا.
اوکی دیروز در این حد نمیدونم باید بگم دیگه دغدغه دیدم که دانته چرا هیچ وقت برای تیمی از مکس الگری بازی نکرد که بهش بگیم دانته الگری ولش کن رها کن. و نکته اینجاست که ببین ویکتور فرول توپو ور میداره میزنه به سمت دروازه نیست خب، و عملا 5 6 تا مدافع رو با حرکت خودش داره میبره به سمت دروازهشون، بعد یه دفعه دنده معکوس میکشه برمیگرده به سمت دروازه خودشون و همین حرکت باعث میشه که اون خط دفاعی که در وهله اول منظم به نظر میرسید و با تعداد مناسب از ریخت و قیافه و شکل طبیعیش بیفته و وقتی پاس رو ارسال میکنه خط دفاعی دیگه حالت مورب پیدا کرده. بنابراین گابری ویگا، حالا کیفیت قطعاً گابری ویگا هم هستش فرستاچش و ضربه نهاییش، ولی میخوام بگم کاری که ویکتور فرول توی اون صحنه میکنه شاید خیلی سخت، خیلی باید دید سنتی تری نسبت به فوتبال و مبحث دقیقاً هافبک 8 باکس تو باکس داشته باشی که ارزشش رو در بیابی اونجا.
دقیقاً.
آره
و خلاصم الان نظر تونی کروس راجع به گابری ویگا رو بدونم دیگه الان
یادمون بنداز
که وقتی رفته بود عربستان ایران میگفت واقعا برام شرم‌آوره که، یا گفت برام ناراحت کننده است که بازیکن‌های جوان این مسیر رو انتخاب میکنن و مسیر پیشرفت رو انتخاب نمیکنن. الان چی؟
خب حرفش درست بوده.
آره نه نه ما کلا حرفش قبول دارم. خانم الان از چه راجبه گبری بگا که حالا مثلا پشیمون شده و برگشت اروپا؟
آره حتما یکی از بازیکن‌هایی بودش که منم یادمه توی پادکست داشتیم راجبش حرف می‌زدیم، میگفتم اوکی مثلا چه می‌دونم، حتی من به روبن نفش هم حتی میبخشم. پورتوی فریالی هم این فصل 18 تا بازی کرده، خب 15 تاشو برده. مهمه یک شک از پل
مورد قبلی رو باختی که اولین شکست
باشه. آره آره. اجازه بده نکتهش اینجاست، از اون 3 تا بازی که نبردن خب یه دونه شکست بوده مقابل
خیلی حرف زدیم در موردش یادم بگو
شندنش.
آره فارس. آره.
خب و دو تا تساوی داشتن که یکیش مقابل بنفیکا جوزه مورینیو بوده طبیعتاً.
سف بسته بود کل بازی رو.
و فقط اوترخت این وسط
حالا پیش میاد
که به صورت غیر ارگانیک بذار اینطوری بهت بگم بعد از پورتوی فریالی امتیاز گرفته. ببین راجب فارست هم یه گپی بزنیم به خاطر اینکه حالا بولونیا رو بهش اشاره که آها اینی که
فارست با کی بازی کرد؟ با مالمو.
فارست مالمو رو الان فهمیدم چرا من قاطی کرده بودم سر دوتا ترکیب بولونیا، به خاطر اینکه داشتم بازی با اودینزهشون رو یه بار دیگه نگاه می‌کردم دیروز که ببینم چند تا از بازیکن‌ها رو بهشون استراحت داده. یعنی خودش هم وینچنزو ایتالیانو خودش تو مصاحبهش هم بودش که نمیشه واقعا ما که الان توی اروپا هستیم با یه ترکیب ثابتی بازی بکنیم، و عملاً 6 تا 7 تا تغییر ایجاد کرده بود بین بازی با اودینزه و بازی اروپاییشون و کیفیت هیچ تغییری نداشت. و حالا
وینچنزو ایتالیانو
کیا بیرون بود؟ آرش خیلی همه لوئیس فرگوسن اینا بودن دیگه.
نه بازی با اودینزه رو نگاه کن، بازی با اودینزه بودن اکثر بازیکن اصلی. فقط مثلا بازیکن کلیدی که در ترکیب ابتدای هر دو تا بازی بود خود کالافیوری کیه؟
اورسولینی
بود. خب
خیلی رفتی عقب.
آره نه خب بازیکن طبیعیه دیگه، بازیکن محبوب ایتالیایی تو ذهنم دارن اینجوری میچرخن. فدریکو برناردسکی هم برای دومین بازی پیاپه گل زد. واقعا خوشحالم از اینکه یه بار دیگه آره اونم از MLS برگشت. حالا اصل یه عربستان رو داشتیم برای MLS رفت ها
کانادا بود دیگه.
آره خب نه
دیگه تیم کانادایی تو MLS هم دیگه.
آره تیم جووین تورنتو اف سی بود.
تورنتو اف سی. آره آره به هر حال و به مسئله اینجاست که بحث دیگه اصلا اینجا عمق به حال فورست هم همینا ارتباط داره با هم دیگه.
فورست برعکس دیگه تو این بازی به بازیکن اصلی استراحت داده بود.
آره و با اختلافم تیم برتر زمین بود و به راحت ترین شکل ممکن هم شکست دادن مالمورو. و میگم عمق اسکوادی که الان مثلا بولونیا و فورست دارن توی این تورنمنت، من دیروز داشتم با خودم فکر می‌کردم که خب شونداش که تیم رو داره نجات میده به تمام معانی ممکن، و دوتا بازی اولش رو فورست با بیگنچ توی اروپا یه امتیاز گرفت و الان شونداش از سه تا بازی 7 امتیاز گرفته.
و شونداش چیز و فورست بیگنچ پست
آره و پورتو هم برده، ارزش داشته این هفت امتیازی که گرفته. دقیقاً
اولین بازی پورتو فریالی برده، اولین شکست و تنها شکست فصلشون بوده.
که من یه سری ویدیو هم از یکی از آشناهامون گرفتم که داخل استادیوم بود توی اون بازی با پورتو و جو فوق العاده ای داشت.
پورتو بودن؟
نه ساکن ناتینگام هستن. بازی توی سیتی گراوند ناتینگام بود بازی با پورتو و بین هواداره فارس نشسته بودم و چه جوی بود. من اصلا تمام مو به تنم سیخ شده بود وقتی داشتم ویدیوها رو میدیدم. دقیقا همون روزی که صحبتشو کردیم، همون شنبه که صحبتشو کردیم، من شبش اون به اون ویدیوها دسترسی پیدا کردم و خیلی جو زیبایی بود و اصلا حال هواداره فارس خوب بود تو اون ویدیو قشنگ.
ببین اوکی من که هواداره فارس نیستم، ولی به یه معنای همه ما میتونیم هواداره فارس باشیم.
مرسی. دقیقاً.
آره به خاطر اینکه اصلا آره نه اصلا آخه پلش هم مالمو. یعنی من دیروز باز در یک تونل زمانی یهو پرتاب شدم، چون خب یعنی وقتی میگی فورست مقابل مالمو اولین چیزی که به ذهن تبادر میکنه، بذار اینطوری بگم، فینال یورپین کاپ 1979 اگه اشتباه نکنم دیگه، اولین فینال فورست برن کلاف کبیر بود. آره که بازی
79 و 80 قهرمان شدن دیگه.
آره نه الان این دوتا رو قاطی کردم که کدومش اول بود کدومش دوم بود.
نه اول 79 بود و 80.
نه میگم مالمو رو میگم با طبیعتاً اول 79 بود و دومش 80 بود.
نه مثلا دو سال پشت سر همش کدوم بود؟ آره 79 80.
آره و حالا نکتهش اینه که در این حد پرتاب شدم به اون بازی که رفتم، حتی ترکیب دوتا تیم هم نگاه کردم و دیدم خب اوکی ارتباطش با سلتیک هم پیدا شد. مارتین اونیل توی روی نیمکت بود توی اون بازی. نه آره حتما. و نکتهش اینجاست که خب خیلی خوشاینده، خیلی دلگرم کننده است برای هواداری فورست که با مربی میتازن در حال حاضر در یک رقابت اروپایی که مربیش برایان کلاف بوده.
بله.
یعنی شاگرد مستقیم کلاف بوده، ادای کلاف رو در میاره.
اگه مورینیو رو بگیم، اگه به قول از مورینیو کوت کنیم، that's heritage.
آره فوتبال هریتیج، میراث فوتبالیه. و میخوام اینو بهت بگم، تمام چون لحن بیشتر تاکیدم نه لهجه، خب لحن حرف زدن برایان کلاف خب خیلی معروفه و تمام آدمایی که عاشقشن و دیوونهشن همیشه اداشو در میارن. تنها کسی که این کارو یعنی به عنوان بزرگ داشت و یعنی عشقشون رو اینجوری به کلاف نشون میدن که دقیقاً اداشو در ادای حرف زدنشو، تنها کاری که تنها آدمی که دیدم یعنی از مارتین اونیل بگیر تا شونداش همشون همینن. وقتی نمیتونن، بذار اینطوری بهت بگم، نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن وقتی راجع به برایان کلاف حرف میزنن و خاطره ازش تعریف میکنن اداشو در
میارن.
یه جمله با لحن کلاف نگن حتما دقیقاً. یه جمله آره اون دیگه امضا شده. که یکی از شاگردهای سابقه به یه آدمی پیدا بکنین که به نظرش بی احترامیه در جهان فوتبال ادای برایان کلافو در بردن. رویکین تموم شد، تشکر میکنم. رویکین دقیقا اعتراض کرد، گفت من این عادت رو ندارم که بخوام با لحن کلاف حرف بزنم، نمیدونم بعد
چرا با این عادت داریم که با لحن تو صحبت کنیم خیلی هم زیاد.
ما بله ما رویکین نیست، ما رویکین رو دوست داریم ولی با لحن تو زیاد هم صحبت میکنیم. حالا حالا که اینطوری شد دقیقاً. و میگم این برای هواداری فورست خیلی دلچسبه. و شما برو فقط غایبین فورست مقابل مالمو رو نگاه بکن دیگه، یعنی بزرگترین اسمو از توی دروازه تا خط حمله روی نیمکتن. ماتسلز، خود الیوت اندرسون، مورگان گیبز،
ایگور ژسوس.
نصف این بازیکن‌ها رو نمی‌شناسیم، ممکنه اسمشون حتی نشه.
دو تا بازیکن جوان داشتم من واقعا دفاع چپشون رو نمی‌شناختم. نیکی ساوان هیچ کدوم نبودن. خب
نه بیرون بودن.
آره
دفاع چپ عبوت
عبوت اصلا من یه بارم ندیدم.
من به شخصه برام به جذاب‌ترین تیم این فصل پرمیر لیگ فارسته.
واقعا
آره
تو پرونده اسم دروازه‌بان مالمو رو داریم. من یه چیزی حتما تو براش داری دیگه، ملکرل بورگ
فکس
چی که آره فیس بوده، یعنی به سمت دروازه ضربه زده شده 3.4 بوده، 3.40 بوده، ولی گل پریونتدش 40% بوده. ولی به چشم من دروازه‌بانی بدی نکرد، به نظرم دو سه تا
نه خب مثبته دانیال، مثبته دیگه. آره. حرف ما اینه که 3 تا گل خورده ولی همچنان اون ملاک و معیار و متریک جلوگیری و پیشگیریش از گل مثبته، یعنی 4 دهم گل خریده. یه گلر دیگه هم داشتم الان پیداش نمی‌کنم، اون حتی آمارش از اینم بیشتر بود. 4 تا گل خوردن کدوم بازی بود؟ 4 تا گل خورده بود و همون کنم بازی با بولونیا زالزبورگ بود. دقیقاً اشلاگر، دقیقاً دقیقاً گلر آره گلر اونا بود، اشلاگر بود.
اشلاگر گلر خوبی نشون داده کلا، چون معمولا
اتریشیه.
آره چون زالزبورگ هم معمولا تیمیه که موقعیت زیاد میده، نیاز داره که دروازه‌بان خوبی داشته باشه. خب اشلاگر و فیلیپ کون رو رد کردن به همین دلیل. و فیلیپ کون فکر بیشتر به این فکر میکنم که فیلیپ کون رو خوششون هم میومد که خوب بفروشن یا مثلا با اولین پیشنهاد قبول کنن که بره، چون
یعنی حالت سرمایه داشته براشون.
آره و بر علاوه فوتبالی من درک میکردم، یعنی اگه هوادار زالزبورگ بودم گفتم خب بهتر که فیلیپ کون بره و اشلگر جاش رو بگیره. اوکی. ولی خب این تیم میطلبه که همچین دروازه‌بان داشته باشه.
داش خیلی از بازیکن فارس رو بیرون گذاشته بود، یعنی با ترکیب دومشون بازی کردن، ولی پلس این کارو نکرد. پلس بازیکن اصلیش بازی کرد و در نهایت هم 2-1 به استراسبورگ باخت.
فکر کنم دومی شکسته این فصل کانفرنس لیگ.
یه بازی بعد دیگه هم باختن.
پلس بوده.
این آخه دیگه خیلی واقعا چجوری مثلا جمله بگم، ببین اوکی غیر قابل هضم بود برای آلی گلزنر. و بعد از بازی من تا حالا گلزنر رو ندیده بودم در موضع دفاعی من علیه بازیکنام قرار بگیره. دقیقاً شما همون جدیده دقیقاً. آخه و یه دلیل ساده
داره. من انتظار داشتم یک سری رفتارهای تو خیلی ازش ببینم، چون تو آلمان یه ذره نشون داده بودم چیزی تو فرانکفورت مخصوصاً. یه ذره اونجا این آوازه رو داشت که آدم بد اخلاقی بوده توی فرانکفورت مخصوصا فصل آخر، ولی خب وقتی اومده بود انگلیس که خیلی شیرین بوده.
فکر کنم بازی که میگه با لارناکا بوده اگه اشتباه نکنم،
همون تیمی که اصلا اسمش هم یادم رفته بود.
آیه که لارناکا
نه نه حتما. و حالا پلسی که ما میگفتیم مثل چلسی فصل گذشته از الان جامو بدین بریم، خب
از این
خبرام نیستش دیگه. منتها نکته بازی این بودش که چرا انقدر در اون موضع من علیه بازیکنام قرار گرفته بود، به خاطر اینکه دو تا گل خالی زدن به تیر. آه حقیقت ماجرا اینه. و گل خالی ها چجوری به وجود اومد؟ حالا گل خالی که میگم نه دو قدمی ها، یعنی بیرون باکس بودن اگه اشتباه نکنم.
آره
جفتش
ولی آره جفتش بیرون،
اقراق نمی کنم، گل خالی بود. و دلیلش چی بود؟ این که حالا لیام روسینیو رو زیاد تعریف کردیم توی پادکست، زیاد کنه یه بار که من حتما مطمئنم که راجبش حرف زدیم. و اینکه به هر حال هرچه به همون میزان که استعداد در زمین استراسبورگ هست روی نیمکتش هم قرار داره.
بله.
منتها من نمیدونم واقعا این یه سبک جدیدی از بیلداپ، این چی بهش بگیم آخه دیگه، مدرن نمیشه بهش گفت. جلوتر از مدرن یه واژه‌ای داریم، چی میگیم بهش؟
پست
مدرن. دقیقاً تشکر می‌کنم. این بیلداپ پست مدرنه، چون هر وقت توپو مدافعینشون یه پاس غلط میدادن مایک پندر توی دروازه نبود.
راست میگه
آقا، اغراق میکنن.
آخه من نوت نفرستادم براتون، ولی نوشته بودم من دقیقاً جمله مش که دیوانه چرا تو دروازه نیست.
ببین من اینو
وقتی توپ دستتونه چرا دروازه رو ول میرم یه گوشه ای مثلا دم پرچم کورنری ده مثلا بابا چه کار میکنی؟
نه ببین نکتهش اینه، من میفهمم که گلر خب عملاً با نقش بازیکن آوتفیلد رو داره، خب یعنی توضیح فنیشو دیگه یاد گرفتم اینا رو که شما در
دقیقاً پاور پلی فوتسال بازی میکنی انگار وقتی میخوای بیلد اپ کنی، یه گلر رو میاری جزو تیمت قشنگ.
حالا به نوعی آره، نه ببین سادگیش اینه، ببین دو تا قدیم ها، قدیم که میگم نه 30 سال پیش 40 سال پیش، یه ذره قدیم تر ها این بودش که دو تا مدافعین وسط تو همون حدودا دو تا مدافعین وسط تو باز میشدن و گلر تو پشتشون بود، یه مثلثی رو تشکیل میدادین که ازت به عنوان رأس عقب استفاده کنن. اون بازی معروفی که برایتون دزربی میاد یونایتد رو توی اولترافورد میبره و اول تحت فشاره و میره کنار زمین و به لوئیس دان کنه، نمیدونم کی بود دیگه، دقیقاً با دستش اشاره میکنه که بازتر بشین بازتر بشین. خب
اون موقع کلویل بود هنوز تو برایتون،
لیوای کلویل اینا شاید نمیدونم. حالا به هر حال آره، اون یکی از نمونه هایی که من همیشه توی ذهنمه که از یک جایی به بعد بیلداپ پست مدرن انگار به این شکل شدش که دیگه مثلث نمیسازیم، گلر از رأس عقب میاد در عرض دوتا مدافع بازی میکنه، دقیقاً پاره خط میسازیم، منتها اینجا تبدیل به پاره سنگ شده بود به جای پاره خط. و اون سه ای که اون 3-2-4-1 ای که میگم الان دیگه دموده است، چون من مثلا 2 سال پیش اولین بار رضا شنیدم گفتم چی کی کجا چی 4-2-3-1 من منظورم
3-2-4-1 من دقیقاً اپیزودی بود که یونایتد سیتی رو برده بود. سیتی سگانه ور پپ گواردیولا، یعنی اون فصل هم واقعا سگانه نبرده بود در واقع، و خب در واقع توضیح تاکتیکیش رضا مهمون برنامه بود و داشت.
اوکی مرسی. همون یعنی دیگه اون سه تا مدافع نیستن، دو مدافعن و یه گلر که خب طبیعتاً میتونه به بار هجومی تو اضافه بکنه دیگه. ولی میخوام بگم در اون الگو هم شما باید یه رستیفنسی داشته باشی، بذار اینطوری بگم که اگر توپ لو رفت دروازه خالی نباشه. من نمیدونم پندرز چی کار میکرد یا لیام روسونیو چه دستوری بهش داده بود.
رستیفنس اکسیژن بود اون مثلا
ببین فضای خالی بود
جهت ما میوزید
کاملا. و منتها بازیکنای پلس دوتا رو خراب کردن، یکیش همین خود آدام وارتون بود اگه اشتباه نکنم، اون یکیشو نمیدونم الان یادم نیست کی، دوتا گل خالی رو دادن
دیگه. خود ماتتا زد فکر کنم،
ماتتا بود
دومی که خراب شد،
بعید میدونم ماتتا.
حالا که سر پلسی من میخوام موش بدم،
گلشون هم گل سختی بود، میچل گل خیلی سختی زد، زاویه بسته اون ضربه‌ای که زد خیلی گل سختی بود، توپای آسون گل نمی‌کردن و گلشون هم خیلی سخت زدن.
من قصدارم موش بدم. چقدر دیگه صبر کنیم که اشلو تخراچه؟
بابا داریم راجع به پلس
وایسا وایسا
چه رفتی داری؟
کار دارم رفت دارم
شاید بچه‌ای چه رفتی داری؟
چرا فقط تو میتونی بی رفت بگی؟
اوکی
خب دیگه منم بازی چقدر دیگه وقت بدیم به اشلو تا اخراجش کنیم؟
نه آقا
وایسا وایسا جدی
سوال داری، نظر شخصی منو میپرسی یا آنچه که دارم میبینم و میشنوم؟
میبینی و میشنوی؟ آره
والا امروز دیگه بحث سر این بودش که یه هفته فرصت داره.
اوکی من به نظرم گزینه بعدی میتونه آلی برگر از نرو باشه.
آها
و چه مخصوصا الان که بله مخصوصا الانی که داره به قول تو علیه تیمش شده و خب بالاخره
حالا یه تک بازی بود
شروع کرد دیگه. من آلیگرزنر شخصیتشو میشناسم. خب این که دوباره تو این آلیگرزنر رو شیرین کنی برگرده به حالت عادی شاید یه ذره زمان ببره، حالا شاید تو
در این حد
آره شاید تو انگلیس حالا مثلا تغییر کرده باشه شخصیتش، ولی من میگم که یه ذره بد اخلاق‌تر از این حرفاست که داره نشون میده. من خیلی دوستش دارم، من بد اخلاقش دوست دارم، نمیخوام ازش بگم این بده. و به نظرم که لیورپول جای مناسبی هم میتونه واسش باشه دیگه. تو دست مارکیو میبری با خودت میری همون اول اشانتیون با هم دو تایی پا میشید میری لیورپول،
یعنی آخر فصل میخوای بگی؟
حد شاید حتی وسط فصل کی بدونه. خب و بهترین پستی که میتونی از فریمپونگ و کرکش بازی بگیری چیه؟
وینگ بک. آهان الان متوجه.
و بهترین پستی که از فلوریان ویرت میتونی بازی بگیری چیه؟
یکی از اون ده های پشت شماره 9.
اصلا من نظرم لیورپول آماده است
برای صلاح کلا روی نیمکت دیگه. نه دیگه بذار اینو
آره دیگه.
یعنی چه آره دیگه؟
صلاح من نظرم همچون پستی میتونه بازی کنه یا حتی صلاح
یعنی ده
راست باشه
یا آرش مگه به این راحتیه؟ بکری صلاح میشونه بیرون؟
آره راست میگه، ولی صلاح هم میتونه تو اون فرمول بازی کنه حتی به نظرم، حتی مثلا اکیتیکه پشتش باشه و صلاح حتی به عنوان گلزن اصلی مهاجم نوک باشه.
خیلی جدی داریم بهترین ترکیب 11 نفره لیورپول
رو داریم میچینیم. سوبوسلای هم یکی از 8 تا باشه دیگه، یکی از اون 8
اوکی
به نظرم جال. اگر لیورپول یعنی بچت چون گزینه‌ای برای لیورپول نیست اگر اشتباه اخراج کنه.
داری آنالیز منطقی می‌کنی، متوجهم چی داری میگی، یعنی اگر که تو جزء اون گروه تصمیم گیرندگان لیورپول بودی
نمیگم
پرونده رو درست کردی.
دقیقاً من میگم تا الان که تیمه یه ذره به هم ریخته است خب و خریدای جدیدی هم دارید، خریدای جدیدتری هم خواهید داشت. خب چرا با آلیگرازر نچینیم همچین تیمی؟ آلیگرازر که میدونیم تو لیگ هم خوب نشون داده و تورنمنت برای خوبی هم هست دیگه، یعنی نشون داده که تو تورنمنت هم حداقل خوب میره بالا.
ببین اگه یادت باشه من حتی یه جای دیگه از دستم در رفت سرود روبن اموریمو برای آلیگرازر خوندم. اعتقاد منو که میدونیم به آلیگرازر
بهتره.
اصلا بحثی توش
من حرفم چون یه چیزی هم از خبرگزاری اسپانیایی شنیده بودم، گفتم این دیگه دارالمجانین رسما که رئال آلونسو رو میخواد اخراج کنه، شما هم اشلوتو اخراج کنید، آلونسو بیاد سر جای اصلیش توی لیورپول.
یه بار دیگه از اول من واقعا مغزم
یه صحبت های خیلی ریزی از اسپانیا در اومد که من اول مثلا گفت، یعنی تو دو سه بار اولی که دیدم نادیده گرفتم، ولی وقتی دیدم 4 بار 5 بار داره میاد تو دیده من، مثلا این دیگه باید بهش پرداخته بشه حداقل یه ذره، که رئال از آلونسو ناراضیه، لیورپول هم که از اشلوت ناراضیه، دوتاشون رو اخراج کنید، آلونسو بره سر جای اشلوت بشینه، رئال هم حالا مثلا تا آخر فصل با زیدان
آلی گلزنر رو بگیره. حالا که داریم
اشلوت هم فرستادی ویزا
کنیم، اشلوت من قبول میکنم، آژاکس داره.
آهان کلا
من که نفع شخصی دارم این وسط، نکن پرونده علکی درست کردی
چیزی هم برای خودش برداشت
از اول. پس کل این حرفا رو زدی که اشلوت رو بردار ببری روی نیمکت آژاکس.
والا بیشتر از این حرفا رو زدم که لیورپول آلی گلزنر رو ببینم، چون به نظرم جالب میشه، ولی خب اگه اشلوت هم با آژاکس برسه ناراحت نمیشم.
ببین اون بحث مادریدی که داری میگی، من فقط یه چیزی هم بعد راجع به استراسبورگ میگم و دیگه حرفم تموم میشه.
یه بازی مونده
چی
میگم
بالا. اوکی من فقط میخواستم سر مادرید این حرفم بزنم که با تمام مشکلات دیگه واضحی که وینی جونیور با ژابی آلونسو پیدا کرده،
بغل کردن این نفر هم دیگه
ظاهر اون اصلا مشکل که وجود داره.
ببین ما هم باور کردیم. یه چیزی رو بهت بگم، وقتی تمام مطبوعات دارن از یک سر تیتر استفاده میکنن که فینی جونیور قراردادشو تمدید نمیکنه مادامی که رابطش شکرابه با ژابی آلونسو، حالا نه اینکه مادامی که ژابی آلونسو مربی شه، مادامی که رابطش شکرابه خب قراردادش تمدید نخواهد کرد. وقتی همه دارن از این تیتر استفاده میکنن، به نظر شما کی این جمله رو براشون فاش کرده به صورت غیر محسوس؟ یه نفر دیگه فقط،
یک نفر
رومانو.
متوجه نشدم.
آره من اصلا نیستم تو ذهن.
ببین این یک تیتریه خب که به مطبوعات فاش شده، درز داده شده عمدن و به صورت غیر محسوس، مثلا اینکه من بیام
فلورنتینو پرز
خیلی چیزش کردی، پدرخواندهش کردی آخه.
دقیقاً پدرخوانده.
من خواستم بگم پرز ولی خیلی دیگه
باشگاه مادرید امکان نداره که همچین خبری اجازه بده درز بگه. چرا دوچار مشکل شدم؟ درز میشه، درز داده
آره
میشه،
درز درسته درز میشه.
امکان نداره که بذاره همچین خبری درز داده بشه و تحت نظارت مستقیم و دستور فلورنتینو پرز نباشه.
فلورنتینو پرز مگه نمیخواست دوره آخرش باشه این دوره؟
اختیار داریم،
منم دیروز به دنیا اومدم. و نکتهش این، حالا اینو این بحثی نداریم، این که مشخصه خب، ولی بازیشون مقابل اولیمپیاکوس اولین باری بود که من احساس کردم وینی جونیور نقش دومو پذیرفته و قبول کرده و تسلیم شده که ستاره اصلی کیلیان امباپه است.
خیلی هم پاس داشت بهش میرسوند
و خیلی هم داشت بهش پاس میرسوند و دیگه مشخصا سر گل چهارم که قشنگ این شکلی بودش که امباپه گفت ببین دقیقاً وینی گفت من همه کارو میکنم تو فقط ضربه آخر رو بزن. خب و حالا بامزه بود که دوتا گلی هم که امباپه تون بازی زد، دوتا گلای اولش فرار از تله آفساید بود و تو خب ببین دیگه یاد گرفت، بعد پاس گلی که برای وینی جونیور ارسال کرد که توپ گل کلا خوشگلی کرد خودش تو آفساید، بعد وینی جونیور گلای خودتو یاد گرفتی، پاس گلا رو هنوز میدی تو آفساید، دمت گرم دیگه، این هم برای تو زحمت میکشیم، یه دونه پاس گل آنساید هم به ما نمیدی. و منظوری
از طرف وینی چه اعتراضی کرد به امباپه؟ آره شاکی شد قشنگ.
نه ولی واقعا من اینو دیدم، اولین بار میتونم بگم که واقعا وینی جونیور پذیرفته بود که آقا من نقش دومم ایرادی هم نداره، هیچ اشکالی نداره،
ولی
در بهترین مثلا فیلم تاریخ اگر نقش اول نباشی یا دوم باشی هم هیچ ایرادی نداره. چی شد چی گفتی؟
صدرنشین سری آ، صدرنشین لیگ اروپا رو 2-1 شکست داد، روما 2 میچلند 1.
آها جدن میچلند صدرنشین لیگ اروپا بود؟
واقعا میچلند جدی؟
بله
مثلا در جریان
بودم. اون هافک مراکشیشون اسمشو من نمیتونم
الیناوی
درخشش این تو متن برامون نوشته بودی پیرامون درخشش این بازیکنه، من رفتم نگاه کردم که چی شد که ما اینقدر در مورد فوتبال مراکش داریم حرف.
بله بله چه متنی نوشته بودم؟
اشاره به درخشش این بازیکن بود، یعنی یه گزکی دست من داد که من برم یه ذره بررسی کنم این داستانو که چی شد که مراکش یوهو جزو چهارتای جام جهانی و این
تلوی.
پسره جوونه اسمش چی بود که ماما میا و فلان، یعنی هی ما داریم در مورد بازیکن
ماما میا چی
اسم ماما
نمیدونم
آقا ما هر وقت به شک افتادید بگو اولش بگو و اما و اما و
اما 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 برای دوستانی که عیان اپیزود قبلی گوش کردن، همون بازیکن از 17 ساله‌ای که استایلش خیلی شبیه کریستیانو رو
تمام جوایز انفرادی هم داره درو می‌کنه.
من کردم این یه پروسه خیلی پروژه خیلی طولانی بوده، یه پروسه‌ای بوده که خیلی زمان‌بر بوده. یه آکادمی فوتبالیه، آکادمی فوتبال محمد ششمی همچون اسمی داره که ظاهرا از 2009 اینا این آکادمی تأسیس شده و از اونجا شروع کردن پرورش استعدادهای جوان، بودجه فوتبال جوانانشون بالا بردن و یه کاری هم که خیلی جدی
فوتبال پایه
کردن.
دیگه ارزش داره فوتبال پایه، پایه
یک شاخه نبوده. یعنی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم به کجاها دست انداختن و سعی کردن از اونجاها فوتبالشون رو بهتر بکنن، گشتن کاری که تا یه حدود خیلی زیادی کارلوس کیروش هم برای فوتبال ما کرد که حالا یه جاهایی جواب نداد یا کوتاه مدت جواب داد و یه جایی هم خب درخشان بود، بازیکنای دورگه‌ای رو که
بله
بله
ولی خب از اون ور بازیکنام داشتیم مثل سیمن بهتاشور که جواب نداد، یا
یکی دو تا هم بودش که آتش کرده همین اسم
ببین خیلی ها بودن بازیکنایی بودن که نشد نیومدن که برای ایران بازی بکنن. ولی اینا اگه بخوایم بگیم که یه نمونه یه اسم بگم که مراکش رفت دنبالش رو تونست این کارو بکنه،
اشرف حکیمی دیگه طبیعتا.
نه رئال
مادرید، ابراهیم دیاز.
چون ابراهیم دیاز تو تیمای پایه هم برای اسپانیا بازی کرد و منتظر دعوت بود، دعوت نشد، سریعا از فرصت استفاده کردن و این یه پروژه خیلی طولانیه. یعنی بعد از 15 سال داره نتیجه میده و مراکش به نظرم امسال هم جزو اون تیمایی که تو جام جهانی میتونه درخشان.
اصلا من تو توضیحات کامل بود، من چیزی ندارم بهش اضافه بکنم. فقط توی نوت های من دیگه از این بعد هر وقت یه بازیکن مراکشی میبینم که میدرخشه توی پرانتز میبینم درزه مراکشی. یعنی میخوام بگم گستره این نسل طلایی چقدر داره بیشتر و بیشتر میشه و علینوی امیدوارم که اسمشون رو درست تلفظ بکنم واقعا درخشان بود مقابل میچیلان. حالا جدا از گلی که زد که دقیقاً نشون میده که داره با کی تمرین میکنه، شما وقتی والی در حال چرخش میزنی پاولو دیبالا
هایلایت بازیش اگه بخوای بگی تو همین بازی
گلش نیست راستش بخوای
میخوام ببینم اونی که
حالا کلا که به عنوان یکی از اون دو تا هافبک وسطا واقعا درخشان بود. آره. آمارش هم هستش، تعداد پاسای زیاد، پاسای سالم همین داستان. ولی سر گل دوم بود که لیون بیلی کاش برای استیون شراوی بابت اکت دفاعی که داشت
گرفت.
یعنی هم ببین الان نمیخوام بگم علیناوی الان الیوت اندرسون آیس روماسا، ولی واقعا تمام آنچه که راجع به اندرسون گفتیم و میتونیم کپی برابر اصل به یک معنای اشل پایین‌تر
در کانتکست آیسترومای جدید گسپرینی که فکر کنم چند تا بازی هم استار فیکس بازی میکنه همین دوستمون.
آره من اخیرا خیلی به چشمم اومده بازیش و دقیقاً اون هافبک دفاعی است که بذار بگم کدوم یه مثال آتالانتاشو که بیاریم، مارتین دروم مثلا. آره. همچین چیزی خب به چشم من
چرا فکر کنم ریز میزه است همین الان
ببین خیلی الان واقعا میتونیم قدشو نگاه کنیم، جالب قدشو نگاه کنیم. نه به نظر فکر نمیکنم، نه اونجوری قلدور به معنای دنبرنی نیستش. آها. قلدور به معنای انگولو کانتهیه. بذار اینطوری بهت بگم،
من یه محتوایی میخوام خرج کنم خوب. خیلی بی ربط واقعا یه پرانتز
تا دانیال قدشو پیدا میکنه
ببینم بچه چقدره.
به عنوان بیشترین پاس صحیح که در کلا در تاریخ مقدماتی جام جهانی
نگو دنبرنه،
رتبه بندیش اینجوریه: ژاوی هرناندز، دنبرن، تونی کروس. اونجا چی کار میکنی بین این دوتا؟ ما ستا داریم کجا میریم؟
دلیلش خیلی ساده است به نظرم، خودت دلیلش پیدا کن، خیلی دلیل واضحی داره.
توخل؟
نه لزومن؟
نمیدونم،
انقدر رقبای انگلیس ساده بودن تو این آره. چند وقت اخیر و انقدر بازی‌ها یک طرفه بوده و
چرا مثلا همچین آماری از سمت دکلن رایس مثلا نبود، سمت مثلا
دیگه حالا نمیدونم، ولی خب واضحه
خیلی جاش عجیبه اون
تیم انقدر مالکیت توپ بالایی داشته و احتمالاً انقدر کم پرس می‌شدن که مدافعی در حد دنبرن هم تونسته این پاس سالم بزنه. مثلا
اگه کروس و ژاوی توی اتاق باشن و دنبرن راه نمیدونه میگن اشتباه منی داداش برو
اتاق بغلیه،
مدافع اینا مثلا قلدر اتاق بغلیه، به خدا من بلیط پس اینجا رو دارم بذاریم بیام تو. من
قدش شد بالاخره
1982
اوکی. یعنی من نه واقعا داره اپیزود به پایان میرسه به صورت طبیعی، من فقط یه جمله ام بگم پس خیلی قد بلند میگم به لحاظ هیکلی نیست ولی
ولی ریزه میزه هم نیست طبیعتا.
نه آره یعنی از
من دیگه حدودا
اوکی. فقط اینو این جمله نهایی منه چون بازی با استراسبورگ برام مهم بود جدیدنی خیلی دغدغه ذهنیم شده. ببین گلی که زدن گل اول بود دوم بود یادم نمیاد، گلی که امانوئل امگا زد دیگه روی پاس
امگا کاپیتان اون تیمه،
بله قربان، در سن پایین کاپیتان رهبر تیمه و از وقتی هم که برگشته دوباره خواکین پانیکلی نیمکت نشین شده و خب این دیگه هنر لیام روسینیوره که یه جوری به پانیکلی نشون بده که ببین اوکیه دیگه، تو از فصل بعد که شماره 9 اصلی ما این شو فصل آخرش داره میره چلسی امگا. ببین واکنش میخوام بگم اصلا خوب کاپیتانو گفتی خیلی خوب بود، میخوام بگم واکنشی که بازیکن‌ها بعد از گل نشون میدن بعد از اینکه یک پاس گل درجه یک دریافت میکنن برای من اون معیار سنجش روحیه انسانی و حرفه‌ایشون شده. یعنی گله رو میزنه، خب همه کار موری رو انجام میده، یک موری رو توپو میکاره، حالا در این حد هم نه فینیشینگش حتما آلمانه فینیشینگ خیلی خیلی بالایی داره، و بعد به جای اینکه دلغک بازی های مرسوم امروز فوتبالیستا رو در بیاره و نمیدونم 7-8 و 1-1 و نمیدونم همه این داستان ها، حالا اون
قبول اون قشنگ
نه من اینا رو
صرفا خواستم اذیتت کنم بذار راست باشه.
چی کار میکنه هنوز من سوالم این که آقا این جنگولک
ها کن، آقا رها کن اینا رو. منظور اینه که به جای اینکه از قبل یک الگوی پیش تمرین شده داشته باشه، چون حرف من هم همیشه همین بود سر این خوشحالی گلا، حالا اوکی کریستیانو دیگه آیکونیک شده، شمایل شده، شو گفتنش اون جوری که میپره بالا که خب بعضیا میان ادوشو در بیارن و میخورن زمین دیگه، فکر نکن این کار ساده ایه در ضمن میدونید آره شو ممکنه ساده به نظر بیاد ولی اون بدن کریستیانو رونالدو ای که
حتی توی لیگای اصلیشون هم این کارو کردن،
بابا به تنیس کشیده شده بود سر یه باور کن سر یادم نیست رولان
ابروم زد بالا از اینک
آره کارلت بلد بدل به کارلتو شدی توی یکی از بازی رولان گاروس اگه اشتباه نکنم بود که نوواک جوکوویچو که مطمئنم چون فقط بهانه
گیری وسط بازی
هوادارا خب یعنی در واقع تماشاگرانه که نشسته بودن بازی رو تماشا میکردن، یادم این سر سرویسا یا سر مثلا هر توپی که میخوابید یا امتیاز که شو میگفتن که بعد جوکوویچ رفته بود به اون امپایر داور بازی میگفت آقا اینا دارن تمرکز ما حق داشت اینجا قانونه که شما باید ساکت باشید،
بله بله. که بعد تو در جریان باید ساکت باشید
و کارشناسای تنیس هم قاطی کرده بودن که اینا دیوان چی دارن میگن، بعد یه نفری که فوتبال میفهمید بهشون گفت این خوشحالی کریستیانو رونالدوه. اونجا وقتی کریستیانو میپره هوادارام همون شوو باهاش میگن، اینا به خاطر اینو درک نمیکنن که چیه داستان.
فکر کنم یادم اومد که
دیدی خیلی صحنه
بنشلتون فکر کنم حریفش
دیگه بال بنشلتون اینا شما دیگه نمیدونم مطمئنم که جوکوویچ بوده همینجوری داشت نقنق میکرد، میگم استثنا نقنق درست بله بله. و تحت همین جمله آخر من کاپیتان تیم هر دوتونم جوونین، امانوئل امگا گلو میزنه، برمیگرده موریرا رو نگاه میکنه و میبینه نگاه همه به سمت خودشه و میره فاصله زیادی رو طی میکنه، موریرا رو در آغوش میگیره و بقیه بازیکن‌ها رو دعوت میکنه که ببینین کار اینه کاپیتان به معنای واقعی اینه.
دقیقاً
انزو فرناندز یاد بگیر، مارکیو 2 سالشه نسبت به تو.
سلام به همه شما اونور این آدرس ایمیل، لطفاً موزیک دوبلین سیتی اسکای از گروه فونتینز دی سی رو برای آقای حقیقی بفرستید. ممنون که برنامه تولید میکنید. بوس مرداد از قم. ایمیل برنامه است fc360@podcast.gmail.com. مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی علی، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی شایان، مرسی مرداد از قم، مرسی یاشار از ونکوور، مرسی از شما که شنونده پادکست fc360 بودید. تا سه شنبه.